بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت تمامی مخاطبین گرامی و خداوند متعال رو شاکر هستیم که امروز و در این لحظه با هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های علمی کرونا پلاس ایکس به میزبانی آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران، کارگروه بایو سایبرنتیک در خدمت شما دوستان بزرگوار هستیم. بنده ابتدا مناسبت‌های اخیر رو تبریک عرض می‌کنم خدمت همگی، اعیاد قربان و همچنین عید الله اکبر، عید قدیر، عید ولایت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که در پیش هست و البته به نوبه خود درگذشت استاد و پژوهشگر انقلابی دکتر محمد حسین فرج نژاد رو هم که واقعا غافلگیر کرد جامعه علمی حوزوی و دانشگاهی کشور رو، تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای این بزرگوار که به همراه تمام اعضای خانواده در یک سانحه از دنیا رفتند طلب مغفرت و آمرزش داریم، انشاءالله که با حضرت امیرالمؤمنین محشور بشن. جلسه هشتم رو امروز در خدمت سرکار خانم مهندس نصیری هستیم. مخاطبینی که از ابتدا جلسات رو پیگیری می‌کردند احتمالاً خاطرشون هست که ما در نشست چهارم مورخ 27 اردیبهشت برای اولین بار میزبان مباحث کارشناسی ایشون بودیم. اون جلسه با عنوان کرونا و تغییرات حاصل از آن در روند زندگی ایرانیان و سایر مردم جهان که یک مطالعه و ارائه تطبیقی بود موضوعشون بود که ارائه شد. در پایان مباحث به دلیل اینکه به صورت بررسی اسنادی موضوع ارائه شده بود و جلب توجه کرده بود برای مخاطبین، این استقبال صورت گرفت که با همین نگاه هم یک بار فرایند واکسن ارائه بشه که خب منتها حالا ما رسید به اون ایامی که بابت بیشتر ناظر به انتخابات جلسات رو مدتی نداشتیم و اینکه جلسه دوم رو خدمتشون باشیم برای مبحث واکسن تقریبا چیز حدود 2 ماه الان گذشته. امروز زحمت کشیدن و با عنوان واکسن برای 8 میلیارد نفر مبحثی که ما قول گرفته بودیم و لطف کردن قبول زحمت کردن را خدمتشون هستیم. انشاءالله مثل روند تمام جلسات سرکار خانم نصیری مباحث رو ارائه میکنند به عنوان کارشناس امروز و بعد از انتهای مباحثشون برای پرسش و پاسخ در خدمت همه دوستان و مخاطبین هستیم. خانم نصیری در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عصر همه عزیزان دوستان بخیر باشه انشاءالله. مطلبی که امروز آماده شده برای ارائه خدمت عزیزان عنوانش هست واکسن برای 8 میلیارد نفر و به طور کلی حول و حوش این موضوع میگرده که قراره کل مردم دنیا واکسینه بشن. توی این مطلب من سعی کردم راجع به این سرفصل‌ها صحبت کنم. اول راجع به توی مقدمه راجع به سابقه سیاه برخی از واکسن‌ها صحبت می‌کنم، بعد در خصوص اصطلاحات و عناوین رایجی که درباره کرونا و واکسنش می‌شنویم صحبت می‌کنم، شامل کوواکس و گاوی یه توضیح می‌دم که دوستان آشنا بشن. در دنباله روند واکسن سازی، همچنین فناوری‌های مختلف واکسن، استانداردها، راهنماها و پروتکل‌های مرتبط با ساخت واکسن، روش‌های انجام مطالعات بالینی، مروری بر واکسن‌هایی که در حال ساخت هستند در دنیا، مروری بر لیست واکسن‌های ایرانی که به ثبت بهداشت جهانی رسیدند، تولید انبوه واکسن در ایران، سند ملی واکسیناسیون در ایران، واکسیناسیون هترولوگ و بررسی اجمالی واکسن‌های وارداتی، مجوز مصرف اضطراری اونها رو خواهم داشت. امیدوارم که مفید و فایده باشه. برای مقدمه نگاهی داریم به واکسن‌هایی که پرونده‌های سیاهشون رو شد و اثرات بدی توی کسانی که این واکسن‌ها بهشون تزریق شده بود داشت. سال 2009 شرکت آمریکایی MSD با همکاری بنیاد بیل گیتس اقدام به آزمایش واکسن گاردسیل روی 16,000 دختر نوجوان هندی کرد که باعث بیماری بسیاری از اونها و مرگ 7 نفر از حداقل 7 نفرشون شد. تحقیقات پارلمانی منتهی به شکایت از مجری این طرح شد. این تحقیقات همچنین نشون داد که واکسیناسیون در اغلب موارد بدون رضایت خانواده‌ها و با عدم شفاف سازی برای والدینشون همراه بوده و حتی خود بچه‌هایی که واکسن رو دریافت می‌کردن از نوع واکسن بی اطلاع بودن. یه نمونه دیگه اعتراف سازمان ملل به شیوع فلج اطفال در سودان، افغانستان و پاکستان هست تحت برنامه واکسیناسیونی که از سوی بیل گیتس حمایت مالی می‌شد و اسوسییتد پرس اون رو در سال 2020 گزارش کرد. نمونه بعدی مربوط هست به اسرائیل که سالها به زنان اتیوپیایی تبار بدون اطلاعشون داروی ناباروری از طریق واکسن تزریق میکرد که این عمل باعث افت 50% باروری اینها طی یک دهه شد و در نهایت در سال 2013 دولت اسرائیل مجبور به اعتراف به این عمل شد. و نمونه آخر عقیم‌سازی زنان و دختران کنیایی توسط سازمان بهداشت جهانی ذیل برنامه صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف بود به وسیله تزریق واکسن کوزاد که گزارشش در سال 2014 منتشر شد. با این مقدمه‌ای که گفتم وارد بحث اصلی میشیم و با تعاریف مربوط به کوواکس و گاوی شروع خواهم کرد. اول در خصوص کوواکس اگه بخوام توضیح بدم، کوواکس توسط WHO، کمیسیون اروپا و فرانسه در واکنش به همه‌گیری در تیر ماه سال 99 تأسیس شد و گفته شده که هدفش کمک به کشورهای کم درآمدی هست که حالا توان خرید واکسن ندارن یا کشورهای پردرآمدی که اساساً واکسن تهیه نمی‌کنن و معامله نمی‌کنن. کوواکس حاصل همکاری مشترک سپی، گاوی، WHO و یونیسف هست و نماینده تدارکات اون در آمریکا صندوق گردش مالی پاهو هست. طبق نظر بهداشت جهانی معرفی واکسن به دنیا باعث جلوگیری از ضرر ماهانه 375 میلیارد دلار میشه و تنها راه کاهش اثرات منفی اقتصادی و سلامتی حاصل از پاندمی واکسن هست. و با در نظر گرفتن این موضوع به ایجاد کوواکس اهتمام ورزیدم. تا تاریخ 20 جولای امسال یعنی 29 تیر ماه کوواکس حدود 135 میلیون دوز واکسن به 136 منطقه دنیا ارسال کرده. این که کوواکس کلن میخواد چیکار کنه و هدفش چیه؟ در برنامه اولیش این هست که حداقل 20% جمعیت کشورها رو بهشون واکسن بده و در ادامه کوواکس هدفش این هست که به مرحله حاد پاندمی پایان بده. و نکته خیلی جالب تر این هست که یکی از اهداف کوواکس بازسازی اقتصاد بعد از این شرایط هست. سازمان بعدی که باز خیلی مهم هست و توی جزء همکاران WHO و کوواکس هست سازمان گاوی هست. گاوی اتحادیه جهانی برای واکسن و ایمنسازی هست، یک سازمان جهانی مشارکتی بین‌المللی نیمه خصوصی و دولتی هست که هدفش افزایش دسترسی به واکسیناسیون در کشورهای فقیر هست و دو بخش خصوصی و غیر خصوصی داره. بخش غیر خصوصی اون شامل کشورهای در حال توسعه، دولت‌های اهدا کننده، سازمان بهداشت جهانی، یونیسف، بانک مرکزی و بخش صنعتی واکسن در کشورهای در حال توسعه و سازمان‌های تحقیقاتی و فنی هست. بخش خصوصی اون بنیاد بیل و ملیندا گیتس هست و در واقع به طور خلاصه تحت نظارت بیل گیتس اداره میشه. اساساً این بنیاد در سال 2000 با تلاش خود بیل گیتس تأسیس شد و مقرش در ژنو سوئیس هست. توی صفحه معرفی همین گاوی هم این جمله معروف بیل گیتس اومده که من و همسرم اعتقاد داشتیم که جون همه انسان‌ها از ارزش یکسانی برخورداره، ولی لذا یکی از اولین چیزهایی که روی اون سرمایه گذاری کردیم واکسن بود، که واکسن از بچه‌های گیرنده اون حفاظت میکنه و ربطی نداره که این بچه‌ها پولدار باشن یا فقیر، و در یک جمله واکسن‌ها رو کارآمد دونسته. اساسا بیل گیتس تحت عنوان این سازمان گاوی اومد از شرکت‌های واکسن ساز درخواست کرد که در قبال داشتن بازار همیشگی کشورهای در حال توسعه قیمت واکسن‌هاشون رو کاهش بدن و در واقع با فروش بیشتر با قیمت پایین‌تر بازار این کشورها رو در اختیار داشته باشن. این اساسا استراتژی بود که بیل گیتس توی بنیاد گاوی در نظر داشت و همین استراتژی و ایده باعث شدش که سال 2000 این بنیاد رو تأسیس کنه. اخیرا هم اعلام شده که آمریکا حدود 19 میلیون دوز واکسن به کوواکس اهدا کرده در خرداد ماه همین امسال، که گاوی شدیداً از این موضوع استقبال کرده و کلن قرار آمریکا 80 میلیون دوز واکسن اهدا کنه که رقم مالیش حدود 4 میلیارد دلار میشه. به غیر از آمریکا، فرانسه اولین کشوری بود که به کوواکس واکسن اهدا کرد و در مرحله اول متعهد شد که 500,000 دوز واکسن به کوواکس اهدا کنه. و مسئله مهم این هست که واکسن های اهدایش هم همه از جنس آسترازنکا آکسفورد بودن. به علاوه کشورهای گروه G7 شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلستان، ژاپن، آمریکا و کانادا هم متعهد شدند که 870 میلیون دوز واکسن به کوواکس اهدا کنند که حداقل نیمی از اون رو تا پایان سال 2021 اهدا خواهند کرد. در خصوص انگلستان و همکاریش با کوواکس و گاوی هم جالبه بگم که تا کنون انگلستان بیش از 500 میلیون یورو به کوواکس کمک کرده و قرار هست تا پایان سال 2021 100 میلیون دوز به کوواکس کلن کمک کنه و در مجموع اون چیزی که متعهد شده برای کمک های مالی به کوواکس 548 میلیون پوند هست. و باز نکته جالب این هست که 96% واکسن‌های اهدایی انگلستان به کوواکس از جنس آکسفورد استرازنیکا هستند. در خصوص کشور خودمون و پیوستنش به کوواکس، اوایل مهر ماه سال 99 بود که خبر پیوستن ایران به کوواکس بدون گذراندن تشریفات قانونی از طریق مجلس اعلام شد. اخیراً آقای اردکانیان وزیر نیرو اعلام کردند که ایران 125 میلیون دلار برای خرید واکسن‌های کوواکس پرداخت کرده، حدود 3100 میلیارد تومان میشه که اولین محموله‌اش هم باز به گفته آقای جهانپور در 15 فروردین ماه 1400 به ایران رسید. نکته جالب برای من این بود که حالا چرا اعلام این خبر توسط آقای اردکانیان وزیر نیرو بوده که به نتیجه نرسیدم. در ادامه هم باز بیشتر من راجع به گاوی و همینطور واکسن‌های وارداتی توضیح خواهم داد. در ادامه یه نگاه کلی داریم به روند واکسن سازی از ابتدا، و اینکه از ابتدا چه مراحلی طی شده برای ساخت واکسن. 9 مارس 2020 یعنی همون اوایل شیوع کرونا، سازمان بهداشت جهانی از بانک جهانی درخواست 8 میلیارد دلار کمک برای مقابله با شرایط اضطراری حاصل از ویروس جدید، به خصوص برای کمک به کشورهای آسیب پذیرتر کرد و نکته قابل توجه این هست که توی این درخواست عنوان شده که این پول در ابعاد مختلفی هزینه میشه که مهمترین اون واکسن‌های نوین هست. یعنی خیلی واضح از همون اول واکسن به عنوان استراتژی برخورد با بیماری در نظر گرفته شد که هنوز چیزش معلوم نبود. حتی در خبری که همون اوایل از خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع خارجی منتشر شد، بگم اسفند ماه سال 98 بود، عنوان شد که شرکت‌های خارجی بزرگی در دنیا در حال ساخت واکسن هستند، از جمله نوواواکس و مدرنا. یعنی انگار که یک آمادگی قبلی برای و برنامه‌ریزی برای این امر وجود داشت و این شرکت‌ها صرفاً با اعلام خبر کرونا فعالیت‌هاشون رو علنی کردن.
خانم نصیری، روز می‌خوام مستندات مطالبی که می‌فرمایید جزء پاورپوینتتون نیست، چون دائم دارید به اسناد اشاره می‌کنید.
تمام اسناد در انتهای پاورپوینت گذاشته شده، هیچ جمله‌ای رو بدون سند تقریبا نمیگن.
متشکرم. بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. در آوریل سال 2020 که میشه فروردین ماه سال 99، اولین لیست واکسن‌های در حال ساخت دنیا توسط بهداشت جهانی ارائه شد. جالب توجه در این لیست این هست که واکسن‌های مودرنا و کانسینو چین آزمایشات بالینیشون رو هم آغاز کرده بودند و 67 واکسن دیگه هم هستند که در حال انجام مراحل پیشبرنشون هستند. این در حالیه که در اون زمان کمتر از 4 ماه از آغاز کرونا گذشته بود. در ادامه یه نگاهی دارم به فناوری‌های مختلف واکسن سازی و در واقع پلتفرم‌های مختلف ساخت واکسن کرونا. 4 تا پلتفرم اصلی برای ساخت واکسن کرونا وجود داره که اینا البته زیربخش هم دارن. اون 4 تا پلتفرم اصلی شامل حامل‌های ویروسی، زیرواحد‌های پروتئینی، واکسن‌های اسید نوکلئیکی و ویروس کامل هست که حالا جزئیاتش رو توضیح میدم. این چیزی که اینجا الان ملاحظه می‌کنید یه گزارشی هست از وضعیت واکسن‌های موجود در دنیا تا تاریخ 7 جولای یا همون 16 تیر ماه، یعنی چند روز پیش، که توی این آماری که ملاحظه میشه جمعاً حدود کمتر از 300 واکسن هست. حالا 184 تا واکسن در مرحله پریکلینیکال یا پیشبالینی هست، 35 تا در مرحله فاز 1 و سایر واکسن ها که 17 تاشون به مرحله استفاده اومدن و 8 تاشون وارد مرحله فاز 4 شدن که فاز 4 در واقع فالوآپ واکسن هایی هست که در حال تزریق هستن. توی این واکسن ها عمده واکسن ها، اگه به نمودار پایین نگاه کنید، نمودار پایین بر حسب رنگ اومده انواع واکسن ها رو تقسیم بندی کرده. رنگ زرد مال واکسن های اسید نوکلئیکی هست، رنگ آبی پررنگ مال حامل های ویروسی هست، رنگ قرمز مال واکسن هایی هست که قطعات پروتئینی دارن و رنگ آبی کمرنگ معروف به واکسن هایی هست که از ویروس کامل استفاده می کنن. و با توجه به این نمودار بیشتر مشخصه که اغلب واکسن هایی که در حال ساخت هستن از نوع واکسن هایی هستن که بر پایه پروتئین و قطعات پروتئینی هستن. توضیح این انواع پلتفرم رو به طور خلاصه میگم. پلتفرم ویروس کامل شامل دو بخش هست، یکی ویروس ضعیف شده هست که میتونه بدون ایجاد بیماری تکثیر بشه و دوم ویروس غیر فعال هست که توی این حالت از ویروس های استفاده میشه که مواد ژنتیکیشون از بین رفته و توان تکثیر ندارند اما میتونن باعث ایجاد پاسخ ایمنی در بدن بشن. مثال این واکسن سینوواک چین هست، یا واکسن برکت، یا واکسن فخراب، و یا واکسن ایرانی ساخت شرکت زیستاکیان آزما که در خصوص اینها در ادامه توضیح خواهم داد. در خصوص نوع ضعیف شده، خطر ایجاد بیماری در افرادی با ایمنی ضعیف وجود داره و این واکسن ها نیاز به ذخیره سازی در دمای سرد رو دارن و به این لحاظ استفادهشون یه مقداری مشکل هست و کلا تعداد واکسن هایی که از ویروس ضعیف شده استفاده میکنن بسیار کم هست. نمونه این واکسن کوداژنیکس مؤسسه سروم سازی هند هست. پلتفرم بعدی قطعات پروتئینی هست که بیشتر انواع واکسن رو خودش اختصاص داده، زیربخش های زیادی داره. توی این حالت معمولا واکسن تشکیل شده از یک قطعه پروتئینی ویروس و حامل و حاوی ویروس کامل نیست. مثال این واکسن شرکت رازی، واکسن سوبرانا، واکسن اسپایکوژن که کار مشترک شرکت ایرانی سینوژن و شرکت واکسین پیتیوای استرالیا هست باشه. پلتفرم بعدی پلتفرم حامل های ویروسی هستند. توی این حالت از یک نوع ویروس بی خطر برای انتقال قطعات پروتئینی ویروس به داخل بدن استفاده میشه. عمدتا نوع ویروسی که مورد استفاده قرار میگیره ویروس ادنو ویروس ها هستن که در واقع سرماخوردگی های معمولی رو ایجاد می کنن. مثال این واکسن اسپوتنیک یا واکسن آکسفورد آسترازنیکا هست. و پلتفرم آخر پلتفرم اسید نوکلئیکی هست که توی این دست از واکسن‌ها از مواد ژنتیکی RNA یا DNA استفاده میشه تا دستور ساخت آنتیژن به سلول ارائه بشه. نمونه این واکسن، مسئله خیلی مهمی که توی این نوع نقشان داره این هست که اغلب ساخت واکسن ها آسان هست و خیلی هم گرون قیمت نیستن، اما نگهداریشون در دمای بسیار سرد باید انجام بده. انواع آرنادار باید توی دمای حدود منفی 70 درجه نگهداری بشن که این امر استفاده از این واکسن ها رو با چالش رو برو میکنه. مثال واکسن های آرنادار، واکسن مدرنا یا فایز. و مثال واکسن هایی که DNA دار یا واکسن ساخت شرکت بیوسان فارمت هست که در حال ساخت هستن. بعد از این موارد یه نگاهی دارم به استانداردهای کلی که برای واکسن در خصوص بیماری کرونا وجود داره. مهمترین استانداردی که سازمان بهداشت جهانی برای واکسن کرونا ارائه کرده استاندارد EUL هست. اساساً اون چیزی که خود بهداشت جهانی عنوان کرده این هست که نظارت بر واکسن ها به طریق از راه دور و به طریق آنلاین انجام میشه و بهداشت جهانی با دریافت داده های واکسنی کشورهای مختلف تصمیم میگیره که آیا اون واکسن وارد پروسه EUL بشه یا نه. سازمان بهداشت جهانی بعد از شیوع ابولا در حد فاصل 2014 تا 2016 اقدام به ایجاد یک مکانیزم بین المللی ارزیابی و فهرستبندی اضطراری فراورده های دارویی کرد یا همون EUL. EUL روشی هست برای ارزیابی و لیست کردن کاندیداهای تشخیص آزمایشگاهی دارو و واکسن برای استفاده اولیه در شرایط اضطراری بهداشت عمومی. این روش بر پایه سه مؤلفه اصلی استوار هست. اول بررسی اسناد محصول مربوط به ساخت اون محصول که ما در اینجا بحثمون روی واکسن هست. دوم بررسی اسناد مربوط ایمنی و اثر بخشی اون و چک کردن انطباق اینها با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و در صورت استفاده از کاندیداهای تشخیص آزمایشگاهی ارزیابی های آزمایشگاهی مستقلی که باید روی اینها انجام بده. و به طور خلاصه EUL روش خاصی هست برای واکسن ها و داروها و مواد آزمایشگاهی در شرایط اضطراری بهداشت عمومی که جامعه یا مسئولان بهداشتی عمومی بخوان با توجه به بروز بیماری، مرگ و میر و کمبود گزینه های درمان و پیشگیری در خصوص کارایی و ایمنی یک محصول با اطمینان و سختگیری کمتری عمل بکنم. EUL هم خلاصه Emergency Use Listing هست که باز من در ادامه بیشتر راجع بهش توضیح خواهم داد. این که حالا آیا اساساً کشورها برای استفاده از یک واکسن نیاز به این مجوز WHO دارن یا نه، باید بگم که خیر. واکسن هایی که توی کشورهای مختلف باید مورد استفاده قرار بگیرن نیاز به مجوز EUL ندارن و این خود کشورها هستن که میتونن تصمیم بگیرن که از این واکسن ها استفاده کنن یا نه، هرچند که واکسن هایی که باید در سبد کوواکس قرار بگیرن باید مجوز EUL رو داشته باشن. در ادامه یه نگاهی میکنم به سازمان هایی که بر استاندارد بودن ساخت واکسن ها نظارت میکنن و با بهداشت جهانی همکاری دارن. مهمترین سازمانی که بر استانداردسازی زیستی با WHO همکاری میکنه انیستیتو ملی کنترل و استانداردهای زیستی انگلستان به اختصار NIBSC هست که با سایر مراکز بهداشت جهانی و آزمایشگاه جهانی همکاری داره. این انیستیتو نقش اصلی رو در کیفیت سنجی بین المللی فراورده های دارویی بین المللی بر عهده داره و در تهیه استانداردهای ارزیابی و توزیع استانداردهای بین المللی بیولوژیکی و مواد مرجع و تأمین اون برای سازمان بهداشت جهانی نقش برجسته‌ای رو داره و در واقع 90% کارها و فعالیت‌هایی رو که انجام میده برای بهداشت جهانی انجام میده. و یکی از استانداردهای مهمی که این سازمان انگلیسی ارائه کرده استاندارد ساخت واکسن هست. در ادامه یه نگاه خیلی گذرا دارم به راهنما و پروتکل‌های مرتبط با ساخت واکسن که توسط بهداشت جهانی ارائه شده. توی راهنمای پروتکل‌های مرتبط با ساختن واکسن کرونا مجموعه‌ای از راهنماهای قبلی سازمان بهداشته جهانی کنار هم قرار گرفتن. یعنی اینطور نیست که بگم یه راهنمای ویژه برای استاندارد واکسن کرونا وجود داره. بهداشت جهانی اومده استانداردهای واکسن‌های قبلی رو کنار هم قرار داده و توضیح داده که از هر کدوم از این گایدلاین‌ها کدومشون به درد ساخت واکسن کرونا می‌خوره. راهنماهایی رو هم که مورد استفاده قرار داده، مثلا راهنمای واکسن ساخت واکسن ابولا یا آنفولانزا، ساخت واکسن‌های جی ام او و از این قبیل هست. مثلا در خصوص گایدلاین واکسن ابولا، اون بخشش که به درد ساخت واکسن کرونا میخوره مربوط هست که قسمت اجوانت ها که گفته این قسمت رو برای ساخت واکسن کرونا مورد استفاده قرار بدیم، یا از گایدلاین آنفولانزا اومده توضیح داده که توی ساخت واکسن باید کشورهایی که در واقع سازنده واکسن هستن به بازار توجه کنند و نوع ساخت واکسنشون رو طوری قرار بدن که کشورهایی که توان ساخت واکسن ندارند رو پوشش بدن. یا مثلا توی این استاندارد عنوان شده که ملاحظات ذخیره سازی واکسن چی هست، یا در خصوص بازاریابی چی کار باید کرد. که عکس دوم اون قسمت هست از بهداشت جهانی که در واقع استانداردهای واکسن کرونا رو ارائه میده، توی این قسمت از سایتشون هست. بعد از این موضوع باز من یه نگاه خلاصه میخوام سریع میخوام رد شم اینا رو یه نگاهی داشته باشم روی استانداردهایی که بهداشت جهانی برای انجام مطالعات بالینی واکسن کرونا ارائه کرده. دو تا روش معمول برای انجام مطالعات بالینی واکسن وجود داره، یعنی در واقع همون مطالعاتی که قبل از تولید انبوه و استفاده انبوه واکسن باید صورت بگیره. حالت اول رگولار واکسین استادی هست که مطالعه معمولی واکسن ها هست. توی این حالت همیشه افراد به دو دسته تقسیم میشن، به یک گروهشون واکسن تزریق میشه و به یک گروه دیگه دارونما یا واکسن نما تزریق میشه و بعد به مرور زمان میان این دو تا گروه رو با هم مقایسه میکنن که ببینن آیا واکسن مؤثر بوده یا نه. این روش معمولی هست که توی آزمایش های بالینی ایران هم مورد استفاده قرار میگیره. یه روش دیگه روش Human Challenge Vaccine Study هست، یا مطالعه چالشی واکسن های انسانی، که توی این مطالعه به داوطلبان سالم واکسن آزمایشی تزریق میشه، سپس این داوطلبان به صورت عمدی در معرض عامل بیماریزا قرار میگیرن تا معلوم بشه واکسن کار کرده یا نه. این جزء یکی از استانداردهایی هست که بهداشت جهانی برای آزمایشات واکسن کرونا اعلام کرده. گرچه این روش به نظر غیر اخلاقی میاد، ولی خب این چیزی هست که بهداشت جهانی عنوان کرده. البته توی زیربخشش توضیح داده که داوطلبان حتما باید آگاه باشن که اینا رو در معرض عامل بیماریزان قرار خواهند داد، و به اعتقاد برخی دانشمندان استفاده از این روش باعث میشه که سرعت تولید واکسن کرونا افزایش پیدا کنه. یه توضیح دیگه که باید در خصوص مطالعات چالشی ساخت واکسن بدم اینه که این مطالعات اساساً سابقه خیلی طولانی دارن. مثلا واکسن آبله، تب زرد و مالاریا با این روش ساخته شدن. و نکته دیگه این هست که توی این مطالعه فقط باید از افراد جوان سالم استفاده بشه که رنج سنی 18 تا 30 سال هستن. و نکته جالب این هست که بهداشت جهانی عنوان کرده استفاده از این روش اساساً خطر زیادی نخواهد داشت برای ساخت واکسن کرونا، چرا که نرخ بستری شدن برای رنج سنی 18 تا 30 سال در بیماری کرونا 1% و نرخ کشندگی اون 0.03% هست، چون رقم خیلی پایین هست. اساساً گفتیم که اصلا خطرناک نیست و میشه انجام بشه. یه نکته که باز به نظرم جالب هست که گفته بشه در خصوص استانداردها و تجربیاتی هست که حالا توی بیماری کرونا مورد استفاده قرار میگیره. خیلی از این موارد کپی شده از واکسن ابولا هستن، ویروسی که خودش شایبه های مبنی بر دستساز بودنش وجود داره. و نکته جالب این هست که منشأ ابولا رو هم درست مثل کرونا به خفاش نسبت دادن. قبلا هم خدمتتون عرض کردم که مثلا استانداردهایی که برای ردیابی افراد استفاده میشه با توجه به ردیابی هایی بوده که قبلا در خصوص بیماری ابولا توی جمهوری دموکراتیک کنگو انجام شده، از تجربیات اون برای ردیابی افراد توی واکسن کرونا استفاده میشه. حالا به استانداردهای ساخت از تجربهتون برای ردیابی افراد تو بیماری کرونا استفاده میشه و حالا از کلا تجربیات واکسن ابولا هم در ساخت به عنوان استاندارد ساخت واکسن کرونا استفاده میشه. در ادامه من میخوام یه مروری بکنم به واکسن هایی که کلا در حال ساخت هستن در دنیا و در لیست بهداشت جهانی ثبت شدن. بهداشت جهانی لیستی از واکسن های در حال ساخت در دنیا ارائه میده که هر هفته این لیست رو مرتبا آپدیت میکنه، دو بار در هفته، روزهای جمعه و سه شنبه، که بحثی که من اینجا دارم با توجه به آخرین آپدیتی هست که بهداشت جهانی فرستاده مربوط به سه شنبه گذشته یا 29 تیر ماه هست. تا این تاریخ در مجموع 292 نوع واکسن مختلف ساخته شده، در حال ساخت هست که توی لیست بهداشت جهانی به ثبت رسیده و مراحل کاریشون رو دارن پیش میبرن. 184 نوع واکسن در حال آزمایشات پیشبینی هستن. توضیح این که مرحله پیشبینی مرحله مطالعات واکسن هست یا مرحله که در حال انجام آزمایشات حیوانی واکسن هستن. و یه نکته رو هم من اینجا توی پرانتز بگم، در خصوص واکسن برکت هست که تنها مقاله منتشر شده این واکسن مربوط به همین مطالعات پیشبالینی هست که بر روی حیوانات انجام شده و در مجله بیوارشیف به چاپسته. و نکته جالب توجه در خصوص همین تنها گزارش هم این هست که مطابق توضیح مجله بیوارشیف این مقاله صرفاً یک مقاله پریپرینت هست و اساساً داوری داوران رو طی نکرده و تاییدیه داوران رو هم نداره، صرفاً ارائه شده و اینها روی سایتشون قرار دادن، هنوز مورد داوری هم قرار نگرفته. آیا تایید میشه یا نه؟ 108 واکسن هم در حال انجام مراحل بالینی یا تزریق عمومی هستند. توی همین لیستی که بهداشت جهانی ارائه کرده نکته بسیار بسیار جالب این هست که در پایان لیست بهداشت جهانی اومده از خودش سلب مسئولیت کرده و گفته که هر گونه مسئولیت راجع به مرگ، ناتوانی، آسیب دیدگی، رنج از دست دادن، خسارت یا سایر موارد مربوط به سازنده واکسن هست و هیچ ربطی به بهداشت جهانی نداره. اغلب واکسن هایی هم که در حال ساخت هستن در دنیا واکسن های دو دوزی هستن. اخیراً جناب جهانپور یه نکته خیلی جالبی رو در خصوص واکسن‌های دو دوزی که تقریباً همه واکسن‌ها که در ایران در حال تزریق هستن اعلام کرده و فرمودند که فاصله زمانی تعیین شده برای تزریق دوز دوم بهترین فاصله زمانی نیست، بلکه حداقل فاصله زمانی بین دو دوز هست و اولویت همیشه با تزریق دوز اول واکسن هست، چون ایمنی پایه و حداقل‌های ایمنی رو در بدن ایجاد می‌کنه و اگه جایی مجبور به انتخاب بین دوز اول و دوم باشیم دوز اول اولویت داره. البته توضیحی ندارن که دوز دوم کی تزریق بشه. خوبه اطلاعاتی که در خصوص واکسن های ایرانی در این سند به ثبت رسیده من به ترتیب شماره که توی این لیست اومده ارائه میدم. شماره 29 مربوط هست به واکسن ایرانی اسپایکوژن تولید مشترک ایران و استرالیا که تک دوز هست و در حال انجام فاز بالینیش هست. شماره 65 و 66 هم مربوط به واکسن های رازی و برکت هستند. واکسن رازی یک واکسن ستادی هست با فاصله 21 و 51 روز که دوز سومش استنشاقی هست و از نوع پروتئین اسپایک هست. واکسن شفاف فرمید یا همون برکت هم ویروس غیر فعال هست با دو دوز با فاصله 2 هفته. اون ستا واکسنی بودن که مرحله آزمایشات بالینی رسیدن. توی قسمت واکسن هایی که در حال انجام مراحل پیشبالینی هستن دو واکسن های بیشتری روبرو میشید. واکسن هایی که باز به ترتیب ردیفشون من اینا رو ارائه دادم، شماره 11 مربوط به شرکت بیوسان فارمت هست که در حال ساخت واکسن بر پایه DNA هست. دو شرکت میلاد دارو و زیستاکیان آزما ردیف 24 و 25 هستند که دارن واکسنشون بر مبنای ویروس غیر فعال هست. شماره 105 این داره که یه واکسن دیگه هست که فقط تولید کننده‌اش رو نوشته ایران و من متوجه نشدم چه شرکتی تولیدش میکنه و توضیح هم نداده و از قطعات پروتئینی استفاده میکنه به همراه اجوان. ردیف 118 مربوط به شرکت سیناژن هست که این واکسن متفاوت از اون واکسن مشترکی هست که با استرالیا در حال ساختش هست. و ردیف 180 مربوط به دانشگاه شیراز هست که یک واکسن با قطعات ویروس مانند داره میسازه. آخرین واکسن هم ردیف 184 هست که یک واکسنی هست که با استفاده از سلول‌های بنیادی توسط شرکت سلتک فارم در حال ساخت هست. با توجه به این لیست در مجموع 10 تا واکسن کرونا در حال ایران توی پلتفرم‌های مختلف در حال ساخت هستن. البته یک واکسن دیگه هم من باش برخورد داشتم که حالا توی این لیست ثبت نشده، مربوط به شرکت هوم ایمن زیست فناور هست که واکسن ترکیبی کرونا و سرخک رو داره می‌سازه. در کنار این واکسن‌ها یه واکسن دیگه هم هست که خیلی حرف و حدیثش این روزها زیاد هست، واکسن کوبایی سوبرانا هست که گفته میشه واکسن مشترک ایران و کوبا هست. مطابق ادعای نشریه فاینانشنال تایمز، مطابق ادعای آقای تبرسی، مطابق ادعای خبرگزاری فانا و مطابق ادعای نشریه نیچر، این واکسن یک واکسن تمام کوبایی هست که فقط فاز 3 مطالعات بالینش در ایران انجام شده و اساسا کار مشترک نیست. نکته جالبتر هم این هست که در سایت رسمی خود وزارت بهداشت مخصوص ثبت کارآزمایی‌های بالینی هست، از این واکسن به عنوان واکسن کوبایی محصول انستیتو فینلای یاد شده و هیچ اشاره‌ای نشده که اصلا این واکسن مشترک است، ولی توی اخبار گفته میشه این واکسن یه واکسن مشترک است، در حالی که اون چیزی که میگم با توجه به استان مختلف این هست که این واکسن تمام کوبایی است. مهمتر از اون چکلیست بهداشت جهانی هست که باز توی چکلیست بهداشت جهانی این واکسن یه واکسن تمام کوبایی معرفی شده. و مسئله این هست که در این میان مسئولانی بودن در وزارت بهداشت که بارها عنوان کردن، نه یک بار که چند بار، که مردم کشور ما موش آزمایشگاهی کشورهای بیگانه نیستند، ولی در عمل جور دیگه عمل کردن و در واقع مؤسسه پاستور خط مونتاژ این واکسن رو داره میگیره که توی کشور رو تولید کنه. یه نکته دیگه هم که وجود داره اون چیزی که شرکت فینلای از قرارداد مشترک ایران و کوبا منتشر کرده، دقیقا اشاره کرد که این قرارداد قرارداد تکنولوژی ترانسفر هست، یعنی فقط قرار هست انتقال تکنولوژی صورت بگیره و باز هم تاکید میشه که این واکسن یک واکسن کوبایی هست نه یک واکسن مشترک. مطلب قابل تأمل دیگه در خصوص واکسن پاستور یا همون واکسن سوبرانا این هست که آقای رئیسی در تیر ماه امسال اعلام کردن که قرار هست واکسیناسیون دانش آموزان با این واکسن انجام بشه. نکته که در اینجا باید بگم این هست که طبق نظر بهداشت جهانی کمتر از 3% موارد ابتلا به کرونا رو کودکان تشکیل میدن که در مقایسه با بزرگسالان بیماری بسیار خفیفتری رو هم تجربه میکنن و اساسا این قشر سنی اولویت واکسن در نظر گرفته نمیشن و چون واکسن در کودکان زیر 16 سال آزمایش نشده و اطلاعاتی در خصوص ایمنی یا اثر بخشی اون وجود نداره، به همین دلیل بهداشت جهانی توصیه نمیکنه که بچه‌ها واکسینه بشن. این مطلب رو بهداشت جهانی در فوریه 2021 اعلام کرده. واکسن سوبرانا 2 از پروتئین‌های تاجی ویروس کرونا در آزمایشگاه ساخته شده و نکته خیلی جالب در خصوص این واکسن این هست که برای تحریک دستگاه ایمنی بدن از سم غیر فعال کزاز در کنار پروتئین‌های تاجی ویروس کرونا استفاده کرده که گفته شده این کار باعث تقویت تولید پاتن در بدن میشه. این واکسن تنها واکسنی هست در دنیا که به این شیوه در حال ساخته شدن هست. این یک سری اطلاعات کلی بود و تا اینجا خب مشخص شد که تمام پلتفرم های تقریبا تمام پلتفرم های ساخت واکسن داره توی ایران پیاده میشه. در ادامه من میخوام یه نگاهی داشته باشم به ترکیباتی که توی واکسن های ایرانی مورد استفاده قرار میگیره. مسئله‌ای که در خصوص ترکیبات واکسن‌های ایرانی وجود داره این هست که عمدتاً ترکیب این واکسن‌ها مبهم هست و اساساً نمی‌دونیم توشون چی هست. این توییتی هست که آقای نیکی ملکی رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی ستاد اجرایی بنیاد برکت ارسال کرده و توی این توییت تصریح داره که واکسن برکت از تمام اجزاش ایرانی نیست. قبلا هم خبر چینی بودن آنتیژن واکسن رازی توسط خانم مهرز اعلام شده بود. اخیرا هم باز خانم مهرز اعلام کردن که به علت تحریم ها ما نتونستیم مواد اولیه تولید واکسن رو از اروپا اعلام کنیم، که این موضوع رو علت تاخیر در ساخت واکسن برکت اعلام کردن. همینطور در یک گزارش دیگه که با تجارت نیوز اون رو گزارش داده، عنوان شده که تحریم ها مانع ورود نیازهای اساسی کارخانه های واکسن سازی ایران هستن. مهمتر از اون، آقای علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی عنوان کردند که به هیچ عنوان مواد اولیه تولید یک واکسن در یک کشور تولید نمیشه. موادی مثل ژل یا رزین که برای خارج سازی توی واکسن مورد استفاده قرار میگیره تولیدات مخصوص یک دو شرکت آمریکایی هستند و اساساً امکان پذیر نیست که یک شرکت در تولید واکسن یا دارویی تمام مواد اولیه رو خودش ساخته باشه. و در واقع اصل حرفش این بود که مواد اولیه واکسن داخلی وارداتی هست. در تاریخ 4 تیر ماه امام جامعه آیت الله خامنه ای خواستار اون شدن که اسناد و مقالات علمی ساخت واکسن برکت منتشر بشه، که به رغم گذشت حدود 4 هفته از این فرمان همچنان اثری از اسناد ساخت واکسن در دسترس نیست. و سوالی که به ذهن متبادر میشه این هست که چرا این اتفاق رخ نمیده. در ادامه باید این نکته هم اشاره کنم که درخواست شفافسازی در خصوص محتویات واکسن چیز عجیبی نیست و اغلب سازنده های بزرگ دنیا محتویات واکسنشون رو روانه کردن واکسنشون به بازار ارائه میدن، مثلا مثل همون کاری که فایزر یا اسپوتنیک انجام داده. همینجا یه نکته رو بگم در خصوص اینکه گفتم اون مقاله‌ای که برکت توی مجله بیوآرشیو چاپ کرده یه مقاله پریپرینت بود که هنوز داوری هم روش صورت نگرفته. خب اگر اینطور مقاله چاپ کردن رایج هست، سوال اینه که خب چرا همینطور پریپرینت فاز اول و دوم و سوم کارآزمایی بالینشون رو منتشر نمی کنند. در خصوص مجوز مصرف اضطراری واکسن برکت این مقداری میخوام بحث کنم و توضیح بدم. اخیراً یک نامه دریافت مجوز مصرف اضطراری این واکسن روی خط خبرگزاری ها منتشر شد. توی این نامه عنوان شده که مجوز مصرف اضطراری این واکسن در 5th جلسه کمیسیون قانونی تشخیص سازمان غذا و دارو مورخ 23 خرداد ماه داده شده، که توی اون جلسه مجوز مصرف اضطراری داوطلبانه داده شده، که حالا این رو هم توضیح خواهم داد. با مراجعه به سایت سازمان غذا و دارو البته متوجه میشیم که کلن جلسه سوم کمیسیون قانونی تشخیص در تاریخ 25 خرداد برگزار شده و توی این جلسه هم هیچ بحثی در خصوص واکسن برکت نبوده و معلوم نیست جلسه پنجمی که توی این نامه بهش اشاره شده در 23 خرداد اساسا چجوری برگزار شده، وقتی جلسه سوم در 25 خرداد ماه برگزار شده. گفتم توی متن نامه نوشته شده که مجوز مصرف اضطراری داوطلبانه به این واکسن داده شده. اساسا اینکه این مجوز چی هست و توی جلسه که به نظر میاد برگزار نشده داده شده، به نقل از مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل وزارت بهداشت آقای محمدی عنوان شده که داوطلبانه بودن و تزریق واکسن به این معنیه که مردم بدونن این واکسن در فاز سوم مطالعات بالینیش قرار داره و هر کسی که تمایل داره برای تزریق واکسن مراجعه کنه و واکسن هایی که فاز سومشون تموم شده از ما مجوز دارن و در حال تزریق هستن، که همون واکسن های وارداتی هستن و طبیعتاً هر واکسنی که فاز سومش به اتمام برسه دیگه بحث داوطلبانه بودن رو نداره. بنابراین برای واکسنی که در فاز سوم قرار داره باید اعلام کنیم که داوطلبانه باشه تا مردم بدونن این واکسن در فاز مطالعاتی قرار داره. فکر میکنم این توضیحات کاملا گویا و آشکار بود و مع الاسف واکسنی که هنوز مراحل آزمایشش ادامه داره و دقیقا مشخص است که مجوزش کی چطور و با چه ضوابطی داده شده و توی مجوز مصرف اصراریش عنوان داوطلبانه اومده به شخص اول جهان اسلام، یعنی رهبری تزریق شد، در حالی که ایشون روز تزریق واکسن صراحتا اعلام کردن که به ایشون برای تزریق واکسن اصرار شده بود. و من فکر نمی کنم اصرار رو بشه با داوطلب بودن در کنار هم جمع کرد، که بحث در این خصوص زیاده که البته من بیشتر از این نمیخوام واردش بشم. یه نگاهی هم میخوام داشته باشم به تولید انبوه واکسن در ایران و ابهامات اون در خبرهایی که از وزارت بهداشت منتشر میشه نشان از عزم جدی این وزارتخانه برای تولید انبوه واکسن‌ها در ماه‌ها و حتی سال‌های آتی دیده میشه و گسترش کارخانه‌هایی که واکسن تولید کنند. مثلا این توییت هست که آقای جهانپور زده و عنوان کرده ما می‌خوایم ماهانه 20 میلیون دوز واکسن تولید کنیم در مجموع. و سوالی که در اینجا ایجاد میشه این هست که این همه واکسن اساسا به چه کاری میاد، در حالی که اغلب کشورها هر کدومشون در حال ساخت واکسن هستن و قبلا به این موضوع اشاره کردم کشورها خیلی متعدد دارن واکسن می‌سازن، مثل اندونزی، نیجریه، اسلوونی، مصر، ترکیه یا خیلی کشورهای دیگه، و با این حساب چقدر قرار صادرات صورت بگیره؟ آیا غیر از این هست که به نظر میاد تزریق این واکسن با این تعداد تولید باید مرتبا هر سال تکرار بشه؟ و باز سوالی که به ذهن متبادر میشه اینه که آیا تزریقات بعدی واکسن هم رایگان خواهد بود؟ آقای روحانی رئیس جمهور در تاریخ 28 فروردین ماه 1400 عنوان کردند که تنها تزریق یک بار واکسن کفایت نمی کنه و ممکنه 6 ماه دیگه دوباره لازم باشه واکسن تزریق بشه. همینطور از قول وزیر بهداشت گفتن که واکسن نمی تونه مسئولیت 2 ساله و حتی 1 ساله ایجاد کنه، لذا باید به فکر تهیه و تولید انبوه واکسن برای سالهای آینده باشیم. یه نگاهی هم دارم به سند ملی واکسیناسیون که در حال حاضر دستورالعملی هست که واکسیناسیون افراد طبق این سند داره انجام میشه. در خصوص واکسیناسیون و سندی که ازش به عنوان سند ملی واکسیناسیون یاد میشه و مرتب عنوان میشه که واکسیناسیون با استاندارد این سند صورت میگیره، باید این رو بگم که پیشتر یکی از مقامات وزارت بهداشت ادعا کرده بود که این سند حاصل تلاش بیش از 3 هفته‌ای 19 نفر از متخصصان وزارت بهداشت است، اما وقتی که به سند مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که این سند کاملا ترجمه‌ای هست از یکی از اسناد داخلی بهداشت جهانی که در نوامبر 2020 منتشر شده و اون رو در اختیار کشورها قرار داده، لذا برنامه واکسیناسیونی هم که ما داریم باز مطابق اون چیزی است که بهداشت جهانی گفته، دقیقاً در همون چارچوب انجام میشه. حالا با توجه به اینکه این سند یه سند ترجمه‌ای هست، شاید بهتر بود که بهش میگفتن دستورالعمل بهداشت جهانی برای واکسیناسیون در کشورهای تابعه. حتی جملاتی هم که توی این راهنما اومده خیلی جالب هست و بارها تکرار شده که مثلا بهداشت جهانی اینطور توصیه میکنه، بهداشت جهانی اونطور توصیه میکنه، یعنی این همون جملات رو ترجمه کردن و گذاشتن. میزا با توجه به این چیزایی که تا الان گفتم، هم استانداردهای ساخت واکسن از بهداشت جهانی میاد، هم حتی روش تزریق واکسن و رده‌بندی تزریق واکسن. یه نگاهی هم دارم به طور خیلی خلاصه و گذاره به استانداردهای واکسن سازی در ایران با مراجعه به سایت سازمان غذا و دارو. میتونید راهنمای ساخت واکسن کرونا رو دانلود کنیم. توی این راهنما عنوان شده که هدف از تدوینش شفاف سازی فرآیند تحقیق و توسعه واکسن کرونا وقت مجوز ورود به بازار با توجه به الزامات نظارتی و فرآیندهای تعریف شده در ساختارهای مرتبط در سازمان غذا و دارو، معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت بهداشت هست که به تولید کنندگان واکسن و سایر ذینفعان ارائه میشه. نکته خیلی جالب توجه این هست که همون ابتدا جایی رو که این راه هم معرفی کرده آدرسی هست که باز برمی‌گرده به سازمان بهداشت جهانی و این رو به عنوان مرجع معرفی کرده برای در واقع کنترل و پیگیری ساخت واکسن. توی همین این راهنما نکات دیگه‌ای که عنوان شده و استانداردهای دیگه‌ای که عنوان شده، یک استانداردهایی هست که مربوط به سازمان ICH هست که ICH یک انجمن غیر انتفاعی بین المللی هست که در 1990 تشکیل شده و علت تشکیلش نیاز به هماهنگسازی مقررات دارویی عنوان شده. یکی از اعضای ناظر سازمان ICH هم بنیاد بیل و ملیندا گیتس هست. به طور کلی اون استانداردهایی که توی این راهنمای ساخت واکسن ارائه شده برگرفته از 3 تا مرجع اصلی هست، یکی WHO، یکی FDA آمریکا و دیگری همین ICH. یه نگاهی هم حالا در ادامه بحث من به این مسئله دارم که حالا واکسن توی ایران چه حواشی داشته، نکات جالبی در این خصوص وجود داره. مثلا آقای جهانپور آذرماه سال قبل اعلام کردن که واکسن ایرانی کرونا مشابه مدرنا و فایزر هست، یا ایشون گفتن که ما اولین کشور شروع کننده واکسیناسیون نیستیم اما اولین کشور خاتمه دهنده. برای یکی دیگه از اظهار نظرهایی که ایشون در استانبول سال گذشته داشتن این بود که برای ایمنی جمعی 56 میلیون نفر واکسیناسیون بشن کافیه. در ادامه من یه نگاهی میکنم به واکسن‌های خارجی که وارد ایران شدن و برایشون مجوز مصرف اضطراری صادر شده. اساسا مجوز مصرف اضطراری توی سازمان غذا و دارو و با توجه به نظر اعضای کمیسیون قانونی تشخیص این سازمان صادر میشه که البته من متوجه نشدم این اعضا چه کسایی هستن و با چه ضوابطی میان مجوز رو صادر میکنن. اولین مجوز مصرف اضطراری واکسن خارجی مربوط به واکسن اسپوتنیک که خبرش در 9 بهمن ماه اعلام شد، توی خبر اینطوری اومده بود که به گزارش اینا به نقل از وزارت بهداشت، کیانوش جهانپور گفته که در 24 جلسه کمیسیون قانونی تشخیص صلاحیت ساخت و ورود اداره و مواد بیولوژیک سازمان غذا و دارو مجوز مصرف اضطراری واکسن اسپوتنیک وی محصول شرکت گامالیای روسیه صادر شده. حالا با مراجعه به سایت سازمان غذا و دارو و چک کردن تاریخ نشست های کمیسیون قانونی تشخیص بازی نکته جالب دیگه پیدا میکنیم. اساسا من نتونستم جلسه 24 کمیسیون قانونی تشخیص رو پیدا کنم. حالا هوش اون تاریخی که آقای جهانپور فرمودند، مثلا جلسه 19 کمیسیون قانونی تشخیص در جلسه 20 کمیسیون قانونی تشخیص در 21 بهمن ماه برگزار شده. حالا چجوری جلسه 24 در تاریخ 9 بهمن یا قبلش برگزار شده باز مشخص نیست، یا باز اینکه جلسه 22 این سازمان هم در 19 اسفند برگزار شد و باز من متوجه نشدم جلسه 24 که برگزار شد که مجوز مصرف اضطراری اسپوتنیک داده شد. در خصوص همین واکسن اسپوتنیک که حالا هم وارداتش انجام شده، همین که خط مونتاژش به کارخانه اکتوبر خانم نهالی نراقی داده شده، باید بگم که این واکسن روسی برپایه حامل ویروسی هست و از این نظر معادل واکسن آکسفورد آسترازنیکا هست. گفته شده که این واکسن 91.6% مؤثر هست. روشی که برای ارزیابی تأثیر این واکسن به نقل از لنست بیان شده این هست که اثر واکسن بر اساس تعداد موارد کرونا مثبتی که بعد از 21 روز از تزریق دوز اول واکسن بوده ارزیابی شده. یعنی اومدن دوز اول واکسن رو تزریق کردن، 21 روز بعد اومدن به بررسی کردن که ببینن چه تعدادی از افراد کرونا مثبت گرفتن و بر همون اساس گفتن که کارایی این واکسن 91.6% است. اینکه این واکسن چطور وارد ایران شد، در تاریخ 19 بهمن ماه خبرگزاری وزارت بهداشت اشاره کرد به سفر هیئت ایرانی که برای مذاکرات واکسن انجام شده بود و بعد نخستین محموله این واکسن در روز 16 بهمن ماه وارد کشور شد و تزریقش از 21 بهمن ماه آغاز شد. یعنی پروسه اونقدر سریع انجام شد که در واقع شاید فرصت نقد و بررسی گرفته شد. میشه گفت از زمان که اسم این واکسن و مجوز شما تا شروع تزریقش شاید کمتر از 10 روز طول کشه. شایان ازدار که سازنده این واکسن یعنی شرکت گامالیای روسیه با شرکت آکسفورد قرارداد آکسفورد استرازنیکا قرارداد همکاری مشترک داره و قرارداد همکاری مشترکشون به این صورت هست که قرار شده یک دوز از واکسن آکسفورد تزریق بشه، یک دوز از واکسن استرازنیکا و اعلام کردن که آزمایشات انسانی این تزریق دوگانه‌شون رو در امارات و آذربایجان و سایر کشورها انجام خواهند داد. یعنی عملا امارات که خیلی هم پیشتاز واکسن عنوانش آزمایشگاه انسانی واکسن سازهایی از قبیل گامالیا و آکسفورد هست. نکته خیلی جالب این هست که در 19 بهمن ماه سال گذشته آقای نمکی هم اشاره به تزریق دوگانه واکسن یا تزریق هترولوگ داشتن. تزریق هترولوگ تزریقی هست که توی اون یک دوز واکسن از یک شرکت سازنده و دوز دوم از یک شرکت دیگه تزریق میشه. حالا من متوجه نشدم که چجوری میشه که واکسن های دو تا شرکت متفاوت از هم دیگه بتونن مکمل هم دیگه باشن. اخیراً کانادا هم اعلام کرده که اگه دوز اول رو تزریق کردید دوز دوم رو از هر واکسنی که دوست دارید میتونید تزریق کنید که این خبر مال خرداد ماه امسال هست. خانم مهره هم همینطور یه خبری رو ارائه دادن در خصوص تزریق دوگانه واکسن سینوفارم و برکت. کشورهای مثل کانادا، چین، فنلاند، فرانسه، نروژ، اسپانیا و سوئد در حال حاضر به تزریق هترولوگ واکسن می‌پردازن. در خصوص واکسن اسپوتنیک، این واکسن حاوی آدنوویروس هست که به عنوان حامل ویروس که به عنوان حامل ازش استفاده میشه. از آدنوویروس 5 و آدنوویروس 26 استفاده کرد. دوز اولش آدنوویروس 5 رو داره و دوز دومش آدنوویروس 26. مسئله اصلی در این خصوص این هست که مطابق نظر محققان و هشدارهایی که دادن استفاده از آدنوویروس 5 ممکنه باعث افزایش خطر ابتلا به ایدز بشه و این رو با توجه به تجربه ناموفق ساخت واکسن ایدز که در اون از آدنوویروس 5 استفاده شده بود گفتم که در واقع بعد از اون کار نه تنها واکسن نتونست تأثیر داشته باشه بلکه باعث افزایش ایدز در افراد گیرنده واکسن هم شد. نکته جالب توجه دیگه در خصوص این واکسن این هست که آقای علیرضا رئیسی اعلام کردن که ممکنه این واکسن اسپوتنیک در برخی افراد عوارض ایجاد کنه، اما این واکسن چون فاز 4ش رو نگذرونده هیچ مسئولیتی از بابت عوارض و مرگ احتمالی متوجه شرکت سازندش نخواهد بود. و واکسن اسپوتنیک با مطابق دستورالعملی که خود شرکت سازنده داده برای افراد زیر 18 سال و زنان باردار و شیرده منع مصرف داره. یه نکته دیگه که باید اینجا بگم و قبلا هم یه اشاره‌ای بهش کردم در خصوص محتویات واکسن هست و گفتم که خب اسپوتنیک به محصول واکسنش رو روانه بازار کرد، محتویات واکسنش رو هم منتشر کرد. تقریبا همونطور که قبلا هم گفتم ما با عدم شفافیت شدید توی کشور و در خصوص جنبه‌های مختلف کرونا روبرو هستیم. سایت CDC که سایت مرجع آمریکا هست اطلاعات مختلفی رو در خصوص این بیماری در اختیار افراد قرار داده ولی توی ایران تقریبا همه چیز مبهم و نامشخصه. همینطور محتویات واکسن. یه نکته خیلی جالبی که اینجا وجود داره این هست که در ابتدای فروردین ماه سال 99 وزارت بهداشت خبر از تأسیس یک سایت داد به عنوان سایت جامعه اطلاع رسانی بیماری کووید 19 که همین سایتی هست که صفحه اولش رو عکس گرفت و مرجعش رو گذاشتن و مشخص میشه که این سایت با توجه به این عکسی که روش هست ماه‌ها هست که آپدیت نشده و اساساً لغو شده، یعنی جایی که باید مطابق ادعای خود وزارت بهداشت مرجع اطلاع رسانی باشه عملاً تعطیل هست. واکسن بعدی که توی ایران مجوز مصرف گرفته از جمله واکسن‌های وارداتی واکسن آکسفورد آسترازنیکا هست. در خصوص هر کدوم از این واکسن‌ها میشه خیلی بحث کرد اما من با توجه به محدودیت وقت سعی می‌کنم اون رؤوس مطلب رو بگم.
مطابق حکم صریح امام جامعه مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی، اساسا ورود واکسن آکسفورد آسترازنیکا به کشور ممنوع هست، اما وزارت بهداشت برخلاف دستور صریح ایشون کار خودش رو انجام داده و این واکسن پرحاشیه و بسیار خطرناک رو وارد کشور کرده. مطابق دستوری که آقای علیرضا رئیسی در 3 فروردین ماه دادن، این واکسن ارجحیت دار برای گروه سنی بالای 50 سال هست که من درش متوجه نشدم چرا این واکسن ارجح برای این گروه سنی هست. قبلا در خصوص کوواکس توضیحاتی دادم و اینکه خیلی از واکسن های سبد کوواکس از جنس آکسفورد آسترازنیکا هستند. نکته جالب این هست که اخیراً هم ژاپن اعلام کرده که قصد اهدای واکسن به ایران داره و باز واکسن‌های اهدایی ژاپن هم از جنس آکسفورد آسترازنیکا هستن. حالا از این بحث می‌گذریم. در خصوص عوارض واکسن آسترازنیکا موارد بسیاری به صورت رسمی توی خبرگزاری‌ها اعلام شده. مثلا اتریش در پی وقوع مرگومیر اومد تزریق این واکسن رو تعلیق کرد که این کار رو در مارس 2021 انجام داد. فرانسه و ایتالیا و اسپانیا هم کشورهایی هستند که استفاده از این واکسن رو متوقف کردن به خاطر اینکه مشاهده موارد متعددی از لخته شدن خون در پی تزریق این واکسن داشتن. همچنین آژانس دارویی اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که بین تزریق این واکسن و لخته شدن خون افراد رابطه مثبت وجود داره. البته توی کشور ما بیشتر عوارض واکسن خیلی بهش پرداخته نمیشه و به صورت رسمی عنوان نمیشه. اخیراً هم که در خصوص واکسن‌های وارداتی که حتی به شرکت سازنده و مبدع اون هم اشاره نمیشه و فقط به عنوان خارجی از واکسن‌ها یاد میشه. این هم خیلی جالب هست که در واقع ما که قرار است مصرف کننده اون واکسن باشیم، ما نمی‌دونیم این واکسن چی هست یا از کجا وارد شده. واکسن بعدی که مجوز مصرف اضطراری گرفته در ایران واکسن کوواکسین بهارات کلوچه که هند هست. در خصوص این واکسن اگه بخوام توضیح بدم، مهمترین نکته کمک‌های مالی هست که بنیاد بیل و ملیندا گیتس به این شرکت داشته. سال 2015 یک کمک 18.5 میلیون دلاری به این شرکت کرده و در سال 2019 هم حدود 20 میلیون دلار به این شرکت کمک کرده. با توجه به این موضوع من فکر می‌کنم اساساً اینکه بخوایم این شرکت رو شرکت سالمی بدونیم از اساس غلطه، چون که این شرکت هم تحت نفوذ و سیطره ریس قرار داره و ما هم رفتیم از این شرکت واکسن خریدیم و داریم تزریق میکنیم. توی سوابق این شرکت اگر مرور بشه، اون چیزی که نشریات هند گفتن این هست که اساساً بهارات بیوتک رو خود گیتس ایجاد کرده و این شرکت اولین شرکتی بوده که کمک‌های گسترده از بیل گیتس دریافت کرده تا واکسنی به علیه روتا ویروس بسازه. اما قبل از اینکه مراحل آزمایش این واکسن و مراحل بالینش طی بشه، اون رو مورد مصرف انسانی قرار داده. به همین دلیل تا همین امروز پرونده مفتوح در دیوان عالی هند داره که شکایت‌هایی رو از این شرکت در پی داشته. اون زمان کمک اولیه‌ای که بیل گیتس به این شرکت کرد 65 میلیارد دلار بود. عملا ما از شرکتی رفتیم واکسن وارد کردیم که خودش توی کشور خودش پرونده‌های قضایی داره. مطابق ادعای نشریه گریتر ایندیا که باز به سوابق این شرکت پرداخته، گفته شده که البته رهبری گاوی هم برای انگلستان هست و انگلستان موفق شده با سیاست گذاری های مراقبتی و بهداشتی در هند نفوذ کنه و از این طریق هند رو در وضعیتی قرار داده که هر اونچه در خصوص کرونا بهش دیکته میشه انجام میده. باز مطابق ادعای این نشریه، بودجه گاوی هم توسط دولت انگلستان و گیتس تهیه میشه و انگلیش بزرگترین سرمایه‌گذار گاوی هست که در ابتدای بحثم راجع بهش توضیح دادم. پلتفرم واکسن بهارات ویروس غیرفعال موده هست و دو دوز با فاصله 28 روز داره. آخرین واکسن وارداتی که اینجا من بهش میپردازم، در واقع 4 واکسن هستن که مجوز مصرف اضطراری گرفتن، واکسن سینوفارم چین هست. مطابق گزارش نیویورک تایمز، این واکسن در اوایل سال 2020 یعنی همون ابتدای داستان کرونا توسط انستیتو فرآورده‌های زیستی پکن تولید شد شروع کار تولید ژانویه 2020 بود و کارایش رو 79% اعلام شد. بعدها در ماه می سال 2021 سازمان بهداشت جهانی هم کارایی این واکسن رو 78.1% اعلام کرد. در جولای سال 2020 فاز 3 آزمایشی این واکسن در امارات انجام شد و در ماه آگوست بقیه فاز آزمایشی، فاز 3 آزمایشیش در مراکش و پیرو صورت گرفت. این واکسن مخصوص افراد بالای 18 سال هست و در 7 می 2021 موفق به اخذ مجوز EUA بهداشت جهانی شد. کلا مطالعات فاز 1 و 2 توی چین انجام شد، ولی مطالعات فاز 3 توی خیلی از کشورها انجام شد، از جمله بحرین، مصر، اردن، امارات و آرژانتین. و همونطور که قبلا گفتم، طبق نظر خانم مهرت میشه به صورت هترولوگ با واکسن برکت تزریق بشه. مطابق گفته های آقای جهانپور، از تزریق بیش از 8 میلیون دوز واکسن در کشور، حدود 4 میلیونش با این واکسن بوده. و نکات جالبی که بخوام در خصوص این واکسن بگم این هست که مطابق گزارش واشنگتن پست، این واکسن در بحرین اصلا نتایج موفقی نداشته و بعد از تزریق آمار کرونا بحرین مرتبا نرخ صعودی داشته و بعد از اون که دست کم 50% جمعیت بحرین دو دوز واکسن سینوفارم رو دریافت کردن، بحرین با بدترین موج شیوع کرونا در کشورش مواجه شد. مشابه این حالت در شیلی و اروگوئه هم رخ داده و اونها هم بعد از تزریق این واکسن‌های چینی افزایش آمار کرونا رو داشتن. به ادعای نشریه وال استریت ژورنال، طی مطالعه‌ای که در سربستان انجام شده، 29% دریافت‌کنندگان واکسن سینوفارم 3 ماه بعد از اولین تزریق آنتیبادی بدنشون در برابر ویروس کرونا 0 بود. و سوالی که ایجاد میشه این هست که به رغم این گزارش‌ها که همشون گزارش‌های جدیدی هستن و ظرف یک دو ماه اخیر داده شدن که مستندن دارن میگن واکسن سینوفارم کارایی نداره، چه اصراری هست که بودجه و پول مملکت صرف واردات این واکسنی بشه که طبق همون چیزایی که خودشون میگن واکسن ناکارآمدی هست؟ کل واکسن هایی که تا 20 تیر ماه وارد کشور شده حدود 12 میلیون دوز هستش که واکسن های اولیه مشخص بود دستان چی هست، اما حالا با عناوین جدیدی که میگن واکسن هایی که تقریبا چند تا محموله آخری که وارد کشور شده اصلا معلوم نیست که از چه کشوری اومده، از چه جنسی هست یا چی هست. کلا میگم هرچی طلب شفافیت از وزارت بهداشت میشه، وزارت بهداشت برعکس از همه شفافیتی هم که داشته میکاهه. و اخیراً گفته شده که کشور مبدا واکسن اعلام کرده که واکسن به شرط می‌مونده که وارداتش به صورت بینام انجام بشه. حالا باز میگم من مثلا برای همون مثالی که توی واکسن سینوفارم زدم متوجه نشدم که وقتی این واکسن عدم کارایش توی کشورها دیگه ثابت شده، چه اصراری هست که هزینه صرف بشه با این عناوین حالا خارجی وارد کشور بشه و خب تزریق بشه. من تقریبا صحبت هم تموم شد. سعیم این بود که در خصوص واکسن هایی که در ایران در حال تزریق هست یه اطلاعات رو در اختیار دوستان عزیزان قرار بدم. و حرف آخر هم همون حرفی هست که تقریبا از اول گفته شده، برای بیماری که نرخ کشندگی بسیار پایینی داره، اون هم در افرادی که عمدتا بیماری زمینه دارن و بیش از 97% افراد از این بیماری جان سالم به در میبرند، نیازی به واکسن نیست. یه اشاره هم اینجا میکنم به مقاله منتشر در نشریه نیچر که در 14 جون 2021 منتشر شده و مطابق این مقاله ایمنی بدن بعد از ابتلا در برابر ویروس سارس کوو 2 یا همون کرونا حداقل 1 سال هست. حالا علت عنوان شده که بیشتر نمیتونیم نظر بدیم چون که بیشتر از این نگذشته اصلا از زمان کرونا، ولی پیشبینیشون این هست که ایمنی بیشتر و طولانی مدت تر هم باشه. حالا اگر دوستان برشون این رس سوال ایجاد میشه، سوال ایجاد میشه که پس چرا بعضی دوباره مبتلا میشن؟ اولا اینکه ما نمیدونیم اون ابتلای اولیه یا ثانویه حالا واقعا کرونا بوده. تو جلسه قبل من راجع به تست PCR و ایراداتش توضیح دادم. و در ثانی اینکه ممکنه در برخی موارد سویه جدید این بیماری گرفته بشه، اما در هر حال ابتلای به خود کرونا مطابق نظر نشریه نیچر ایمنی ایجاد خواهد کرد در بدن. نکته دیگه مربوط به مرگومیر واکسن ها هست. در کشور ما که حتی پوکه یا ویال واکسن دور ریخته نمیشه و همه چیز با دقت هرج تمامتر ثبت میشه، البته خوشبختانه طبق نظر بهداشت وزارت بهداشت اصلا مرگومیر وجود نداره، اما میخوام به طور مقایسه بگیم مثلا در آمریکا پایگاه های رسمی برای ثبت مرگومیر واکسن وجود داره، مثلا پایگاه ورس تا به حال 11,000 مرگ رو بعد از واکسیناسیون ثبت کرده که گزارشش در دیفندر منتشر شده. اخیراً هم حدود 3 روز پیش یه دادخواست شکایت دیگه به دادگاه آلاباما بر ضد واکسن‌های فایزر، مودرنا و جانسون اند جانسون ارسال شده که مطابق اون دادخواست رقم مرگومیر افراد بعد از تزریق واکسن 45,000 نفر عنوان شده. نکته جالب پایانی هست که به رغم تمام تبلیغاتی که برای واکسن انجام شده، بسیاری در دنیا هستن که از انجام واکسیناسیون امتناع میکنن و حالا این هست که بعد از اون همه تبلیغات کشورها دست به دامان ادیان شدن. مثلا به تازگی کلیسای ارتدوکس روسیه اعلام کرده افرادی که از تزریق واکسن‌های کرونا خودداری کنن گناهکار هستن و باید تا آخر عمرشون کفاره این گناه رو بپردازن. و یا اخیراً خانم کاملا هریس از تیم دولتی آمریکا در تفسیر آیه‌ای از انجیل با استناد به آیه همسایه خودت رو دوست داشته باش، اون رو اینطور تفسیر کرده که انجیل هم بر زدن واکسن تأکید داره. من حرفم تموم شد. تلاشم این بود که با ارائه ادله و مستندات زوایای مختلف واکسن‌هایی رو که در حال تزریق در کشورمون هست به عزیزان بشناسونم و در نهایت تصمیم گیری واکسیناسیون رو با توجه به این اطلاعات به خودشون واگذار بکنم. متشکرم. یه مطلب دیگه هم بگم راجع به منابع از من سوال کرد. این منابعی هست که من توی این وبینار ارائه دادم، به ترتیب ارائه اینها رو به ردیف کردم که فکر کنم 7-8 صفحه باشه منابعی که من استفاده کردم.
بفهمید،
من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم سرکار خانم نصیری. من این نکته رو خدمت مخاطبین عرض کنم، از اونجایی که حالا بعضی از این مواردی که امروز ارائه شد به عنوان اسناد، اولا بحثی که زحمتش رو امروز خانم نصیری کشیدن و ارائه کردن به هیچ عنوان تحلیل نداشت و فردا روزی اگر این صوت منتشر شد که منتشر میشه مثل تمام جلسات قبل، مواردی از این دست که این حرفهای غیر متخصصین و کسی این حرفا رو میزنه که در واقع مدرکش رو نداره، اساسا حرفاییه که به این سبک از صحبت نمیچسبه. تماما مستنداتی ارائه شده، لینک هایی موجود داره که خیلی ممنون بابت اینکه منابع رو لیست فرمودی در انتها. در واقع افراد باید بیان پاسخ به این اسناد بدن. نکته ای که در مشی علمی متاسفانه دچار خلط شده در فضای پژوهشی کشور این هست که وقتی فردی نظریه ارائه میکنه، برای نظریه باید ازش بپرسن تخصصش رو داری یا نه، چون داره نظر میده. ولی وقتی فردی داره نتایج ارائه میکنه و دیگه پژوهشگره و متخصص نیست، بهش نمیگن مدرک چیه، بهش میگن اسناد چیه. جای این دو سال جابجا شده متاسفانه. پس در واقع مطالب امروز اعتبارش به مستنداتش هست که این مستندات هم چون عموما از یعنی سطح پایین ترین مستنداتی که خانم نصیری لطف کردن امروز تهیه کرده مال خبرگزاری ها بود، اگرم اشکالی وارد باشه باید از خبرگزاری های منتشر کننده پیگیری بشه و سطوح بالاتر که دیگه اسناد حتی رسمی WHO هم موارد متعددی استفاده شده بود. اینها حرفایی هستن که حالا اولا زحمتی که کشیده شده بود مشخصا به وضوح یک کار سروی حداقل میشه گفت، شاید اگر بگم چند ماهه اقراق نکردم خانم نصیر، درسته؟ برای اینکه این موارد جمع آوری شه. خدا خیرتون بده. متشکرم. من فکر میکنم اگر ما هر روزی بیشتر صبر میکردیم برای تشکیل جلسه شما، احتمالا این اسناد حجمش بیشتر میشد.
بله خیلی ممنون. من توی این ارائه تقریبا مستند به 111 سند صحبت کردم.
واقعا متشکرم. خب این یه نکته کلی. نکته دومی که انشالله ما حالا فایل رو هم از شما دریافت کنیم و بعد ضمیمه کنیم در کنار صوت جلسه که انشالله دوستان خودشون مطالعه کنن. خب من همزمانی که داره سوال از جای دیگه میاد اینجا هم چت رو باز میکنم و سوالات رو مطرح بفرماین دوستان، در خدمت هستیم. توی این فاصله حالا تا سوالات تایپ شه، الان چت بازه اگر کسی سوالی داره، توی این فاصله تا سوالی اگر هست پرسیده بشه، من خودم یه سوال دارم از خدمتتون. در همه این مواردی که بررسی کردید، آیا به صورت مستند، نه حرف و حدیث رسانه‌ای، آیا مستندن رگه‌هایی از اولا اجباری شدن واکسیناسیون در کشور مشاهده کردین، جایی سندی چیزی باشه، و دوم اینکه حالا اگر جواب بله است مغایرتی داره با اصل قانونی، حالا چه قانونهای سابق چه مثلا همین قوانین و پروتکل‌هایی که بابتش الان داره واکسن‌ها تاییدیه اضطراری دریافت می‌کنه که خود اون اجبار رو قانوناً ببره زیر سوال؟ اگر موردی هست ممنون میشم بفرمایید.
فکر میکنم اولین بار آقای قانونی زمستون سال گذشته اشاره کردن که ما باید واکسن رو اجباری کنیم، همه باید واکسن بزنن. از آقای مصطفی قانونی که جزء کمیته علمی سلول کرونا هست، از اون اظهار نظر تا اظهار نظر که اخیراً آقای رئیسی توی گفتگوی خبری شبکه دو داشتن، حتی از ایران پارا فراتر گذاشتن، گفتن بقیه کشورها باید 100 درصد جمعیتشون رو واکسینه کنن. خب اینا خودشون دو تا شاهد هست بر اینکه تلاش این هست که واکسیناسیون اجباری بشه، گرچه در این مقطعی آقای رئیسی عنوان کرد که نه، هر کی دلش نمیخواد نزنه، اما اون صرفا به خاطر اعتراضاتی بود که به ایشون شد. اما دوباره اون چیزی که گام به گام هست این هست که بله، واکسیناسیون اجباری خواهد شد. طبق اون چیزهایی که ما توی اسناد قانونمون داریم، من میتونم به سند قانون شهروندی اشاره کنم که خب توی اون سند توی جزئیاتش اشاره شده که یه چنین کاری، حالا نه به عنوان واکسیناسیون، در واقع اجبار از این قبیل، عنوان دقیق متن خاطرم نیست، ولی این اجبار غیر قانونی هست. باز اگه بخوام به اسناد بین المللی نگاه کنیم، مطابق، اگر درست بگم، مطابق اون چیزی که در نورنبرگ عنوان شده اجبار واکسیناسیون یا استفاده از هر نوع فراورده دارویی به افراد در سراسر دنیا ممنوع است.
خیلی ممنون. حتی حالا اول من یه نکته فنی خدمتتون بگم. من فکر می‌کردم شاید به هر دلیلی سلاحتید شخصیتون وبکم رو فعال نکردید، الان که شیر اسکرینتون رو داریم مشخصا شما وبکم رو فعال کردید برای خودتون، اما چون استارت مای وبکم رو توی ادابی کانکت نزده بودید، ما کلا این مدت نداشتیم تصویر شما رو، یعنی الان تصویر شما رو در سامانه نداریم، از شیر اسکرینتون تصویر رو داریم. ولی ممنون میشم اگر استارت مای وبکم رو بزنید که توی خود سامانه هم در واقع تصویرتون باشه. جالبه که ما از شما این رو نداریم، در صورتی که شما دارید شیر میکنید.
حالا عجیبه، من
نفسه. آره الان نه، روند یک رو الان بله الان داره لود میشه و شد. خلاص
آها، یعنی از اول اصلا تصویر من نبود؟
نه من گفتم شاید حالا به هر دلیلی گفتم شاید مثل جلسه قبل که براتون راحت نبوده علتش این بوده.
خب. نه خیلی، من مشکل
نداشتم. حالا این یه سوال که لطف فرمودید پاسخ دادیم. یه سوال پرسیده بودن که آیا ما الان هیچ واکسن ایرانی با این توصیفات نداریم؟ در واقع اشارهشون برای اون 100 درصد ایرانی، آیا ما هیچ واکسن 100 درصد ایرانی نداریم؟ در اشاره هم به کرونا نکردن، کلا پرسیدن، ولی فکر میکنم ناظر به بحث کرونا سواله ایشون.
کلا که خب من نمیتونم نظر بدم، ناظر به بحث کرونا با توجه به شواهد و مدارکی که موجود هست، با توجه به سخنانی که خود مسئولان بهداشت گفتن، جواب سوالتون منفی هست.
و آیا تو روند بررسی واکسن های بین المللی چیزی تحت عنوان واکسن بومی دیدین جایی ازش اصلا اسمی آورده شه؟ مثلا کشوری خودش روند مستقلی رو طی کرده باشه، یا کلن فارغ از ملیت و نژاد یک سیطره کامل بر همه واکسن های کرونا در جهان از طرف WHO وجود داره.
مطابق اون چیزی که باز من بررسی کردم، نخیر واکسن بومی وجود نداره یا من ندیدم، حداقلش این هست. واکسنی که میگم با استاندارد یک کشور بر مبنای نژاد و آب و هوا این چیزا ساخته بشه. تنها اشاره‌ای که من میتونم به این موضوع بکنم واکسنی بود که شهید فخری زاده داشت میساخت توی مجموعه سپند، که البته میگم این واکسن با توجه به اون چیزایی که گفته میشه ایشون به صورت مستقل و با در نظر گرفتن شرایط بومی داشتن این واکسن رو میساختن، که بعد از شهادتشون البته این واکسن کلن از اون مسیر خارج شد. واکسنی که به عنوان واکسن فخرا داره تولید میشه هم توی همون لیست واکسن‌های بهداشت جهانی ثبت شد.
شکرم. حالا یکی از مخاطبین گرامی یه نکته‌ای رو عرض کردن، سوال نیست، من این نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم، شما بی زحمت نگاه خودتون رو بفرمایید. فرمودن سلام و خدا قوت، اول درخواست مباحثه بین ایشان با اسناد متقنشون رو داریم با متخصصین. دوم آنکه تا الان وجود این تعداد واکسن در کشور رو به مثابه سوء مدیریت می‌دونستیم، اما بعد از این ارائه به این نتیجه رسیدیم که یک جمعیتی موجود است که همه برای آزمایش واکسن‌هایشان دارن روش حساب می‌کنند و موضوع اصلاً ایمنی نیست بلکه بررسی محصولاته. آیا شما می همچین نتیجه‌ای رو خودتون هم شخصاً دارید؟ یعنی روک بگم من راحت کنم اینجا، مسئله آزمایشگاه بودنه؟ صدای بنده بدارید الان؟
نظر بدم یه مقدار سخته. من اطلاعات رو ارائه دادم ولی ترجیح میدم نتیجه گیریش با خود افراد باشه.
درست.
ببینید من میتونم بگم که خب مثلا ما در خصوص واکسن کوبایی سوبرانا آزمایشگاه بودیم، اینو بجد میتونم بگم، اما در خصوص سایر واکسن ها من حداقل با این قاطعیت نمیام این موضوع رو عنوان کنم. ترجیح میدم که دوستان خودشون با توجه به اطلاعاتی که خدمتشون ارائه شد نتیجه گیری بفرمایند.
بله. پرسیدن در مورد عطه سوال ناقصه، کاربر گرامی که عنوان اسمشون ویدی هست، سوال ناقص تایپ شد، اگر کاملش کنید بپرسید ممنون میشم. خب من اینجا در خصوص این وضعیت استفاده دوگانه بر اساس ارائه که خودتون داشتید و اسناد دو تا سوال دارم. یکی این که حالا آیا اساسا ما در تاریخ واکسن ها چنین چیزی رو داشتیم؟ خب این که واکسن ها برای ایمنیزایی بخواد بیش از یک دوز مصرف بشه اولین بار نیست، حتی بیش از دو دوز هم داشتیم. درست خاطرم باشه مثلا واکسن هپاتیت برای ایمنیزایی 3 دوز میخواد، اما نکته اینجاست که آیا ما در واکسن های سابق تا حالا چنین چیزی رو داشتیم که یک دوز از یک شرکت با یک پلتفرم، بعد دوز دیگه از یک شرکت دیگه با یک پلتفرم دیگه، یا نه حتی اصلا یک پلتفرم اما از دو شرکت مختلف، احیانا چنین چیزی رو باش برخورد داشتید یا این جزء ابداعات کرونا است؟
اون چیزی که من متوجه شدم این جزء ابداعات کرونا است. واکسیناسیون هترولوژی قبل از این تا اونجایی که من میدونم وجود نداشت.
خب پس اینم باز یه مسئله که از نظر علمی باید واقعا بهش پاسخ داده بشه. اینم یکی از سوالات دیگه که چطور شد به این نتیجه رسیدن. مورد بعد این که این قضیه رو فهمیدید، خب یه سری کشور رو اسم آوردید دارن این کار رو انجام میدن. عمده کشورهایی که اسم آورد اروپای غربی بود. ما میتونیم به این سوال پاسخ بدیم که اگر مسئله که مطرح شده، اگر که هدف خاصی روی بعضی از کشورها مثل ایران وجود داره، چرا در کشورهای خودشون داره این اتفاق میفته؟ یعنی برای مردم خودشون چرا همچین چیزی داره رخ میده؟ اینو چطور میشه پاسخ داد؟
همونطوری که مردم رو کرونا تو کشور خودشون داره رخ میده، اینم باز دنباله همون داستانی هست که در دنباله بیماری وجود داشته. این که عنوان میشه واکسیناسیون هترولوژی دو تا معنی میده، یا اینکه همه واکسن ها اساسا یه چیز توشون هست ولی اسم شکل سازنده متفاوت هست. خب توی این حالت خب فرقی نمی‌کنه دوز اول از چه شرکتی باشه تو ظهور از چه شرکتی.
بله.
یا اینکه نه یه بله
بفرمایید در تایید حرف شما.
یا اینکه نه یه هدف دیگه هست که این در واقع واکسیناسیون هترولوگ دنبال یه آزمایش خاص هست، یه چیز خاص رو می‌خواد آزمایش کنه که من متوجه اون نشدم. اما به نظر میاد که همه واکسن‌ها بالاخره با توجه به اینکه این مواد اولیه تو همه واکسن‌ها مشترک هست، چیزای مشترکی دارن با هم. حالا درسته که پلتفرمشون با هم متفاوته ولی اشتراکاتی دارن. اما میگم یا همین این هست که همه واکسن‌ها تقریبا با هم شباهتشون اینقدر زیاده که خیلی فرق نمی‌کنه چه زده بشه، یا اینکه نه این واکسیناسیون هترولوگ دنبال آزمایش چیز دیگه هست که برای ما هنوز نامشخص است یا من حداقل بهش بر نخوردم.
درست. خب اینجا من یه سوالی رو باز برای خودم مطرح میشه از تقاطع گیری اطلاعاتی که ارائه فرمودین. از یک سمت اشاره کردید که یک چنین چیزی
ببخشید من صداتون رو ندارم.
عرض کردم که اینجا من یه سوال برای خودم مطرح میشه از تقاطع گیری اطلاعاتی که فرمودین. یکی اشاره فرمودید که این موضوع اعلام شده که کسانی که مثلا دوز اول فرض آسترازنکا رو زدن میتونن دوز دوم اسپوتنیک بزنن، درسته؟ یا
نه
برعکس
اسم برده نشده از چه باکسنی؟ اون توی ایران اسم برده نشده، فقط
بین المللی چه
در خصوص برکت سینوفارم اشاره شده.
نه بین المللی هست کردم. بین المللی
گفتم که اساساً آسترازنیکا و اسپوتنیک با هم قرارداد مشترک بستن که این تزریق هترولوگ رو تو کشور مختلف انجام بدن و دارن انجام میدن. در واقع در راستای اون قرارداد مشترکی که دارن تزریق هترولوگ داره توسط واکسن این دو کشور انجام میشه. توی کانادا هم گفتم که کانادا گفته هر کی دوز اول تزریق کرده داده دوم هر چی دلش خواست بزنه.
خب یه نکته رو فرمودید که توش اسم کشور امارات بود که به نتیجه رسید اونجا داره به یک آزمایشگاه انسانی تبدیل میشه. اون نکته رو دوباره میفرمایید؟
مثلا خیلی وقتا ما توی فضای مجازی اینو میبینیم که خیلی‌ها میگن که وای ما چقدر عقب موندیم، امارات چقدر واکسن زد. اما با توجه به بررسی اصلا میبینیم که امارات آزمایشگاه انسانی بوده، چه آزمایشگاه برای واکسن سینوفارم، چه آزمایشگاه برای قرارداد مشترک اسپوتنیک و آسترازنیکا. در واقع
این دوگانه
چون آزمایشگاه انسانی بوده خیلی واکسن بهش تزریق شده.
همین قرارداد مشترک اسپوتنیک و آسترازنیکا، این نکته رو در خصوص امارات فرمودید که توی اون سند اسم امارات و یه کشور دیگه اومده بود، گفتید امارات یه کشور دیگه و سایرین، دو تا کشور معلوم بود،
آذربایجان و سایر.
خب حالا جالب نکته دیگه این بود که بعد یه جمله رو از آقای نمکی گفتید، فکر میکنم که در واقع یه چنین چیزی توی ایران بدون اشاره به اون سند داره انجام میشه، ولی این دوتا از نظر زمانی تقریبا به هم نزدیک بود.
دقیقاً در زمانی که
من نظر خودم رو میگم، این رو به شما نسبت نمیدم،
ایشون هم اومد عنوان کرد که ما یه چنین کاری انجام میدیم. البته میگم اسمی از واکسن نبردن که چه واکسن های هترولوگ باشه.
خب همون من این برداشت شخصی خودمه، نمیخوام این رو به شما نسبت بدم، ولی من احساسم این بود که یک جورایی اینجا باز ما داریم اون اتفاقی که در جهانی مسئله به عنوان آزمایش مطرح شده، ما هم داریم دوباره ولو اینکه ظاهرش داوطلبانه باشه داوطلبانه میریم سمتش، و اگر این اتفاق بیفته سابقه داره دیگه. رمدسیویر که یکی از قضایایی که دیگه ید طولا داره در این موضوع که داوطلب شدیم در جهان. خب یه نکته دیگه ای رو پرسیدن که البته این سوال رایج چهار تیر ماه به این سمته، با توجه به اینکه این واکسن، این مواردی که واکسن برکت، مواردی که فرمودید رو داره، پس چرا رهبری واکسن زدن؟ این سوال دائم داره جای مختلف پرسیده میشه، حالا از شما ما این رو میپرسیم چون مخاطبین پرسیدن.
ببینید اولا من اینو بگم در ابتدا که این برداشت من هست و ممکنه ایراد داشته باشه. نکته این هست که رهبری با توجه به نظر کارشناسان میان تصمیم گیری میکنند و نکته مهمتری که اینجا وجود داره این هست که در یک سال و اندی که یک سال و نیم که از آغاز کرونا گذشته، اون چیزی که ما در ظاهر و در عمل توی نشستایی ندیدیم این بوده که فقط اعضای وزارت خونه و وزارت بهداشت بایشون دیدار داشتن. یعنی همونطوری که مخالفین این روندی که داره تیر میشه توی وزارت بهداشت در قبال بیماری کرونا هیچ تریبونی توی رسانه ها نداشتن، این مخالفین هیچ فرصتی هم نداشتن که با رهبر دیدار کنن و ادلهشون رو ارائه بدن. این یه نکته که قبال ایشون به نظر کارشناسی رجوع میکنند. نکته دوم که باز اون جمله بود که من گفتم توی متن، ایشون گفتند که به من اصرار شده بود. اگه کسی خودش مشتاق یک کاری باشه لزومی به اصرار بهش نیست.
خب ممنون، چون مسئله شخصی من روش هیچ صحبتی نمیارم. در مورد این قضیه واقعا هر کسی تحلیلی رو داره. من نکته مهمی که اینجا وجود داره به استناد کلیپی که صراحتاً بیانات حضرت آقا هست من این رو میگم، ایشون بارها تاکید کردن، این کلیپ هم این مدت زیاد منتشر شد، اینکه در قضیه مسائل کارشناسی مخالفت با نظر رهبری به معنی مخالفت با ولایت فقیه نیست. بعضی از دوستان گرامی که یک مقداری در این قضیه برشون خلط مبحث پیش اومده، یک مقداری خیلی فضای نقد علمی رو، اونم تازه نه جنبه رسانه، یعنی ما واقعا در یک فضای دانشگاهی داریم صحبت میکنیم نه رسانه، همین رو هم بر نمیتابند و ما رجاع میدیم به این نکته که وقتی خود ایشون دارن این نکته رو میگن، پس با یک سری گزاره هایی که صحیح نیست و یک سری برچسب های مقدس که برای خود ما بسیار مقدسه، مانع از اینکه مباحث به صورت علمی و مستند بخواد پیگیری بشه نشه. خب یه سوال پرسیده شده، اتفاقا سوال جالبیه، اینکه آیا توی جامعه بین الملل کشورهای دیگه شما کشوری رو سراغ دارید انقدر به اندازه ایران واکسن کرونا ساخته باشه؟ حالا من خودم روی یه سوال دیگه اضافه کنم، اصلا چرا انقدر واکسن متفاوت ساخته؟ خب یک واکسن با کارایی، چرا انقدر هر کسی دنبال یه چیزی رفته؟
من دلیلش رو نمیدونم که چرا هر کسی دنبال یه چیزی رفته، اما آقای نمکی هم اخیر اعلام کرد ما داریم همه پلتفرم‌ها رو می‌سازیم و از این اون وضعی موضوع با افتخار یاد کردن و من این نقطه رو شنیدم که کاش که مثلا نوید که این همه پلتفرم بسازیم، دو تا پلتفرم می‌ساختیم با دقت بیشتر. اونو من نمیتونم واقعا نظری بدم که چرا این همه داره ساخته میشه. اما خب بله، کشورهای دیگه هم هستن که مثلا این تعداد زیاد واکسنشون ساخته بشه. من فکر میکنم مثلا کانادا اون هم همین حدود 10-11 تا واکسن داره میسازه، یا باز آمریکا، ترکیه فکر میکنم 4 یا 5 مدل واکسن داره میسازه اگر درست بگم. این نیستش که حالا فقط ما باشیم که مثلا 10 تا داره میسازیم، کشورهای دیگه هم هست.
یه نکته رو یکی از مخاطبین گفتن به نقل از دکتر کرمی، دکتر کرمی گفتن که واکسن کرونا برکت مشکلی نداره و کاملا ایرانی هست.
من خب مستندات رو ارائه دادم دیگه.
بله،
من فکر میکنم مستندات در خصوصی که کاملا ایرانی هست ارائه شد، ایشون باید بین در قبال این مستندات دفاع کنن که چرا میگن کاملا ایرانی هست.
حتی من این رو همینجا عرض کنم، ما پیگیر هستیم در صورتی که ایشون قبول کنن، هنوز مطرح نشده با هاشون، پیگیر هستیم که اگر قبول کنن حتی کم کم روی کرده بعضی از برنامه ها رو به سمت مناظره دو کارشناس هم ببریم روی یک موضوع مشخص. حالا از جمله افرادی که مد نظر هستن ایشون هم که مثلا فرض در خصوص همین نکته مناظری داشته باشن با سایر افرادی که حالا یا پژوهشگران یا متخصص و نظر مقابل دارن. اگر که انشالله بشه این فضا رو هم داشته باشیم در جلسات آتی کرونا پلاس ایکس، فکر میکنم اون وقت مطرح کردن این دست سوالات توی یه فضای مناظری هنوز بهتر میتونه به پاسخ برسه. خب نکته باز این هم نکته است و سوال نیست، ولی ما چون داریم همه رو مطرح میکنیم این رو خدمتون عرض کنم. فکر میکنم نسبت به اون مطلبی که شما در پاسخ به واکسن زدن رهبری فرمودین این نکته اشاره شده، گفتن مردم قبول دارن که پایان جنگ رو به امام خمینی اجبار کردن، بعد در مورد واکسن و رهبری دوچار در واقع خطا شدن که الان دارن اشتباه تفسیر میکنن، یعنی به نحوی همون حرف شما رو تایید کردن که روی کلمه اصرار تاکید داشتین. این نظر هم همراستای نظر شماست. خب دیگه من یه نگاه نهایی کنم نسبت به سوالات. آها، اون بزرگواری که سوال کردن آیا کشورهای دیگه به اندازه ایران واکسن دارن، الان یه تکمله زدن. من فکر کردم منظور تعداد، خودشون الان گفتن منظور تنوع، فکر کنم پلتفرم هاست منظورشون. یعنی کشوری هست که همه یه پلتفرم ها رو مثل ایران ورود کرده باشه، به نقل که الان از وزیر بهداشت داشتین.
میدونم که تعداد میسازن، ولی حالا چون من لیستو دیدم رد شدم، دقیق چک نکردم که حالا همه پلتفرم ها هست، یعنی نمیتونم با اطمینان بگم که هست، اما شاید آمریکا همه پلتفرم ها باشه، ولی مطمئن نیستم.
یک سوالم هست در خصوص تست پی سی آر که شما در جلسه اردیبهشت ماه اشاره داشتید. سوالشون این هست: سلام علیکم، خدا قوت. ببخشید، در مورد کریمولیس مخترع تست پی سی آر و اینکه این تست آزمایشگاهی بوده و استفاده آن در مصارف پزشکی توصیه نشده، آیا سندی دارید که این حرف رو تایید کرده باشه؟
بله، ما ویدیو داریم از خود آقای کریمولیس که داریم
میگه. ممنون میشه، خیلی ممنون میشه اگر این هم لطف کنید همراه اسناد ارسال کنید.
بله حتما،
تشکر.
من صدا ندارم، نمیدونم شما صحبت
من نه من نه. دارم
عذرخواهی
میکنم، من دارم سوالات رو میخونم که چون داره تایپ میشه از طرف مخاطبین، ولی عموما نکته ارسال میشه نه سوال. خب حالا من تا اینا مشخص بشه یه سوال رو خودم میپرسم: آیا ما اساسا سند علمی داریم که با ادله علمی ولو یک مقاله اثبات کرده باشه کلا ویروس کرونا نیازمند واکسن هست؟ این بعد از 18 ماه هنوز به دل ما مونده. یعنی هر چیزی که به عنوان پاسخ این سوال شنیدیم اما اگر توصیه و حرف شفاهی بوده، هنوز مقاله معرفی نشده. شما با توجه به سروی و جستجویی که داشتید آیا چنین چیزی رو دیدین؟ حالا فارغ از نگاه در واقع دارای جهت، اگر بخوایم خونسا و بدون بایاس ذهنی بررسی کنیم، مقالاتی بوده که واکسن رو اثبات کرده باشه ولو به زعم خودشون؟
اثبات 100% من فکر نمی کنم، نه من ندیدم حتی. اما خب این که بیاد از مزایاش بگه و لزوم داره اینا، خب خیلی مقاله هست، ولی این که بیاد مطمئن ثابت کنه من ندیدم، شاید باشه.
و نکته هم که اشاره کردند، حالا فکر میکنم در پاسخ به همین بحث این که واکسن ها به نحوی زیر سوال هستند، یه جمله اعتراضی سوال ماننده: پس بذاریم کرونا بگیریم چه کار کنیم؟ پس
این چیزی بود که من توی جلسه قبلی هم بهش اشاره کردم، نه فقط من، خیلی های دیگه هم بهش اشاره میکنن. ببینید، از روز اول استراتژی واکسن عنوان شد و گفته شد که واکسن باید زده بشه، یعنی اصلا هم. کرونا خبرش اومد دنبالش واکسن،
دقیقا
این دوتا الساق شده به هم بودن. با توجه به اون آماری که دفعه پیش برای مرگ و میر کرونا ارائه دادم و ممنون میشم اگه دوستان نبودن چک کنن دوباره، با توجه به اینکه اساسا این بیماری خیلی کشنده نیست و بیشتر مرگ و میرش هم توی افرادی هست که بیماری زمینه ای دارن، با توجه به اینکه حالا توی این آمارهایی که راجع به مرگ و میر کرونا داده میشه خیلی شک و شبهه وجود داره، و با توجه به اینکه حداقل چیزش این هست که میگن خب 97% بهبود میده این بیماری، ما باید بیشتر دنبال این باشیم که برای اون جمعیتی که بیمار میشن دارو تهیه کنیم. این خیلی منطقی تر، بصرفه تر و کم هزینه تر هست تا اینکه بخوایم 8 میلیارد نفر جمعیت دنیا رو واکسینه کنیم. یعنی حتی به لحاظ اقتصادی هم نگاه کنیم، اینکه ما به مریضا داروی درمان کننده بدیم خیلی 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 صرفه اقتصادیش بیشتر از این هست که بخوایم کل جمعیت سالم دنیا رو واکسنی بزنیم، که عملا بارها و بارها و بارها تکرار شده که ایمنی 100% نمیده، حتی بعد تزریقش امکان گرفتن بیماری وجود داره، و حالا همه اینا به کنار کلی عوارض داره که حالا یه سری عوارضش رو شده تا سایر عوارضش بیاد.
ممنونم. حالا دقیقا در تایید این نکته که اشاره کردید، بحث دارو، با توجه به اینکه از یک سمت در مجموع کشورهایی که با بحران مواجه شدن به ظاهر و طبق آمار تنها کشوری که با بحران مواجه شد و کامل هم مهار کرد، یعنی کنترل کامل صورت گرفت. حتی به اصطلاح جشن پایان کرونا هم چند ماه پیش اونجا برگزار شد، کشور چین بود، که خب چین شوخی نیست دیگه. تراکم جمعیتی که در چین وجود داره برای انسان ایرانی واقعا قابل تصور نیست. این رو فقط باید اونجا برید و ببینید وقتی صحبت از تراکم جمعیت میکنیم در چین یعنی چی. و اونجا اصلا امکان پذیر نبود که بشه اینجوری جمعش کرد. اما استراتژی اصلی چین به اذعان خود پزشکان توی کشور ما، که من خاطرم هست حتی اخبارش که تو خبرگزاری منتشر شد بعضیا به نقل از وبدا منتشر کردن، اشاره بر این بود که در واقع در چین نه با استفاده از پروتکل های WHO بلکه با استفاده از داروهای مبتنی بر طب چینی درمان صورت گرفت. سوالی که من اینجا بر خودم پیش میاد، چرا ما از همین چین بدون که داریم واکسن سینوفارم رو وارد میکنیم داروشون رو وارد نمیکنیم؟ و دومی که الان در کشور خودمون هم ما صحبت از 4 دارو میکنیم که این 4 تا دارو دارن بعضی فرآیندشون رو کامل طی کردن، بعضیا دارن طی میکنن، یعنی همون فرآیند سگانه کارآزمای بالینی رو. داروی آلرگارد که تا سال گذشته کلا طی کرد، داروی کوو ایران امین 2020 در حال طی کردن، داروی امام کاظم هم که دقیقاً منتشر شد مدتی پیش که ترکیبات سگانه پایش مؤثره در درمان، و یک شربتی به نام شربت نقره نانو سیلور که این هم داره شروع میکنه بره وارد مراحل کارآزماییشه. البته نکته اینجاست که در خیلی از این موارد ما کارشکنی داشتیم، وگرنه باید کار هر 4 دارو تا الان تمام شده بود از حیث کارآزمایی بالینی. با وجود همه اینها بعضی ها مثل، حالا رفرنس میدم چون در جلسه خودمون اشاره کرد، مثل دکتر کرمی، ادعاشون بر این هست که اولا واکسن یک داروه و دومی که خیلی از بیماری ها با داروهای اینچنینی درمان نشد، با واکسن ریشه کن شد، مثلا فلج اطفال. پس این که بیایم بگیم دارو به جای واکسن غلطه. آیا حالا با توجه به اینکه ما برای درمان غیر واکسن کشور به عنوان شاهد داریم، یعنی چین و سوئد هم تقریبا داره به این جمع میپیونده، اما در سمت مقابل برای درمان با واکسن تا الان هیچ کشوری موفق نبوده، بلکه آمار پیک های جدید در کشورها عموما افرادی هستند که اتفاقا واکسن رو زدن، یعنی تا الان نتیجه بر خلاف این حرفه. ولی باز با این اوصاف ما این سوال رو مطرح میکنیم، شاید جواب متفاوتی شما داشته باشید. این که واکسن خودش داروه و میتونه کاری انجام بده که سایر داروها نمیتونن انجام بدن و حتما باید واکسن استفاده شه، برای این شما چه نظری دارید؟ مبتنی بر اسناد که بررسی کردید.
ببینید واکسن تقریبا یه چیزی هست به تأخیر در واقع شرایط رو آماده میکنه برای اینکه دارو تولید بشه، چون دارو درمان قطعی هست، اون چیزی که من میدونم. و باید اینکه بگیم واکسن جایگزین دارو بشه، من فکر نمی کنم خیلی منطقی باشه. اگر بشه دارو پیدا بشه خیلی بهتر از واکسن هست، چون واکسن میاد همه جمعیت سالم در معرض خودش قرار میده، اما دارو فقط میاد روی مریض تأثیر میذاره. این نکته خیلی مهمیه. اونهایی که میگن واکسن باید باشه، این نکته در نظر نمیرن که چرا باید کل جمعیت سالم واکسن دریافت کنه، در حالی که اگر دارو باشه فقط به فرد مریض داده میشه، طرف خوب میشه، تمام میشه.
خب من خیلی ممنونم، دارم یه سوال دیگر رو این سوال مهمیه، دارم از بین سوالات انتخاب، بعضی از سوالات رو من همینجا عرض کنم، بعضی از سوالات رو مخاطبین میپرسن خیلی متناسب نیست با فضای مباحث ارائه شده، یعنی خارج از این مباحثه، لذا میذارم تو اولویت، هست نمی کنیم، میذارم تو اولویت. اگر سوالاتی که مستقیم مربوط به این مبحث هست به اتمام رسید، هنوز زمان بود، انتهای سوالات ارائه خواهد شد. پرسیدن که از عوارض واکسن ها صحبت کردید، آیا عوارضشون دستبندی شده؟ یعنی مشخصا میدونیم الان واکسن هایی که ایرانیان زدند چه عوارض تجربه شده ای دارن تا الان؟
این به شرطی محقق هست که ما مثلا جایی رو داشته باشیم برای ثبت عوارض. اول البته من اینو بگم، وزارت بهداشت سایت رو معرفی کرد برای ثبت عوارض که توش مثلا تیک میزنی، مثلا چه میدونم مثلا جوش زدم، نمیدونم سردرد دیدم، یه چیزای عوارض بیشتر هلوش خفیف بود، یه چنین سایت رو به وزارت بهداشت عنوان کرد، ولی اطلاعاتی که حالا باید دستبندی شده باشه از این بیرون نیومده. من به عنوان یه نفر خب نمیتونم عوارض سرجم بگیرم که بگم حالا عوارض این بوده، چون من به آمار دسترسی ندارم. این چیزی که باید کار آماری روش انجام بشه. و باز نکته دیگه این هست که بیشتر مرگ و میرهایی هم که رخ داد وزارت بهداشت ردشون کرد. مثلا اون اوائل در خصوص پاکبان ها من یادم میکنم چند مورد مرگ و میر رخ داد که وزارت بهداشت رد کرد. یا کلن میگم عوارضی هست که دهن به دهن بیشتر گفته میشه. مثلا ما آقای عبدالوهاب شهیدی رو داشتیم که موسیقیدان بود، واکسن زد بعدش فوت کرد، اما صحه نذاشته شد که این به خاطر واکسن بود، گفتن سنش بالا بود.
بله.
این که حالا بخوایم دسته بندی کنیم، میگم بیشتر به این منوط هست که آمار برداری بشه. من به عنوان یه نفر یا کلا میگم حالا هر کسی بدون دسترسی به آمار نمیتونیم نظری روی عوارض بدیم.
خیلی ممنونم. خواهرت کاملا هم صحیح میفهمه، چون نیازمند یک دیتابیس جامع و صحیحه که خب به هیچ عنوان وزارت بهداشت نمیپذیره. هیچ کدوم از این موارد عوارض واکسن هم، و جالبتر واکسن هایی که در کشورهای دیگه عارضه داشته و حتی بعضا توسط خیلی از کشورها اون واکسن مثل واکسن آسترازنکا ممنوع شده، باز در کشور ما استفاده میشه و هم بدون عارضه. این برای ما جای سوال داره که چی میشه؟ بیش از 100 کشور آسترازنکا رو ممنوع میکنن، توی ایران داره استفاده میشه، عارضه هم نداره. در نتیجه اینجا که حق با شماست بابت این که باید اطلاعاتش بیاد بیرون. ولی حالا در واقع من این سوال رو میتونم از این جنبه بپرسم، واکسن های مشترک، واکسنی که مثلا ما در ایران داریم استفاده میکنیم اینجا اخبارش منتشر نشده، اما توی کشورهای دیگه این واکسن استفاده شده، آیا رصدی روی عوارض این واکسن توی کشورهای دیگه داشتین؟ مثلا این آسترازنکا، سینوفارم، جانسون، حتی چون جانسون رو من توی یکی از نامه‌هایی که به امضای علیرضا رئیسی بود اسمش رو دیدم به عنوان واکسن آمریکایی که در ایران داره استفاده میشه، یعنی سند مکتوب داره این ادعای بنده. این واکسن‌های بین‌المللی که در ایران میان اینها چی؟ اینجا گفته نمیشه، اخبار از جای دیگه منابعی نداریم که دقیقاً چه ساید افکتایی داشتن؟
باز این منوط به این هست که من برم دیتابیسشون رو بررسی کنم. چرا منبع هست که بخواد توضیح بده؟ منبع خارجی هست؟ بیشتر این ساید افکت که نه، عارضه منفی که من میتونم بگم دیدم همون مربوط به آسترازنکا و لخته شدن خون هست که ثابت شده هست، همونطور که توی مصر هم گفتم. راجع به عوارض واکسن های دیگه، ببینید مثلا واکسن های ژنی مدرنا یا فایزر عوارضشون اونطوری که گفته میشه با توجه به اینکه تغییرات ژنی میدن فعلا عوارض قابل ردیابی نیست، مگه اینکه حالا یه عوارض اولیه باشه مثل همین نمیدونم مثلا سردرد باشه، دلپیچه باشه، یا مرگی باشه که بشه استناد کرد بهش. گفتم اون توی دادخواستی که به دادگاه ایالتی آلاباما داده شده عنوان شده شکایت بر علیه هم فایزر بوده، هم مدرنا بوده، هم جانسون اند جانسون بوده. این شکایت باید باز بشه، به جریان بیفته تا ما دقیقا ببینیم اونا با چه اسنادی ارائه دادن یا با چی تونستن ثابت کنن. من توی این شرایط میگم بیشتر از این نمیدونم که بخوام بگم.
خیلی ممنون. حالا حتی یه صحبت از جهش ها شده که من این رو میذارم در انتها چون مرتبط هم نیست، اگر صلاح میدونید به این پاسخ بدید چون مرتبط با مباحثتون نبوده. پرسیدن که آیا علت جهشای مثل آلفا، دلتا یا علوم جهشایی که قبلا موسوم بود، هندی، انگلیسی یا همون نسخه اول چینی، احیانا در خصوص این شما مطالبی، علتی، هر چیزی، اصلا تحلیلتون در خصوص چی هست؟ اعتراض میکنم چون مربوط به سوال، چون مربوط به مبحثتون نیست، در صورتی که نسبت بهش آمادگی دارید
پاسخ بدید. میدونم توضیح میدم.
متشکرم، بفرمایید.
اولا اینکه سوال اصلی این هست که خب میگم مثلا جهش فلان حاصل شد، این جهش چجوری ردیابی و شناسایی میشه؟ مثلا خبرش میاد بعد یهویی میگن که بله ما اینقدر مریضامون مثلا مبتلا به جهش دلتا شده. هیچ توضیح داده نمیشه که روش شناسایی این جهش چجوری هست. اگه قرار با PCR باشه، خب PCR کیس کلی میگه، چجوری میخواد بگه که این الان اون جهش هست؟ یعنی این توضیح اصلا ارائه نمیشه. قبلا آقای مردانی عنوان کرده بودن که برای شناسایی جهش انگلیسی باید آزمایش ژنتیک انجام داد و چون این آزمایش گرون قیمت هست، ما بعضی از کیسا رو حدیدن چون زدیم، ما بعضی از کیسا رو آزمایش ژنتیک انجام میدیم، مشخص میشه که جهش انگلیسی. اما من در ادامه برای سایر جهش ندیدم عنوان بشه که روش شناسایی چی هست. صرفا میگن این اومده الان مبتلا شدن، هیچ توضیحی داده نمیشه که چجوری مشخص شدن الان جهش بهدابونه. این خیلی خوبه که توضیح داده بشه با چه روشی آزمایش و سنجش انجام میشه که معلوم میشه این الان این نوع دلتا هست. اینو من نمیدونی، صرفا میگم اون چیزی که تو خبر میپیچه بعد دنبال خبر به کشور ما میرسه بعد توی خبرهای ما گفته میشه.
دقیقاً این که میفرمایید هم از این جنس هم از نحوه دیگه هم برای خود بنده هم سواله. حالا مخصوصا در خصوص دلتا، این که در اخبار هم اون سمت منتشر شد همینجا ترجمه شد که عمده واکسن ها نسبت به ویروس کرونا دلتا اثر بخشی ندارن و در واقع این جهش جدید در مقابل واکسن ها مقاومه، حتی عددش هم یادمه بیش از 90% مقاومه، این عدد در رسانه ها مطرح شد. اما مدتی پیش دکتر کرمی اعلام کرده بود که واکسن برکت در مقابل جهش دلتا هم اثر بخشی مطلوب داره و میتونه این رو مهار کنه. من اینجا سوالی که بر خودم مطرح شد این بود که دقیقاً یک، اولا دقیقاً تفاوت جهش دلتا به لحاظ ساختاریش با بقیه جهش های قبلی چیه و اصلا خود جهش های قبلی که شناسایی شدند غیر از حوزه رسانه، یعنی از نظر علمی آیا مقالاتی دارن کی سکانسیابی شدن، اختلافشون از کجا در اومد، دقیقا وجه ممیزشون از حیث علائم بالینی یا از هر طریق دیگه ای چی بود که میفهمیم الان این دلتا داره، اون انگلیسی داره، اون هندی داره، این چینی داره، این دقیقا بر چه اساسیه و بعد که این فرصت شد این از این ور اومد، کمتر از 2 هفته از اون ور فهمیدید این واکسن هم در مقابل این جهش جدید کار میکنه. من خدای نکرده به این نگاه برداشت نشه که ما داریم کار کشور رو میزنیم، ابدا اینجوری نیست، امیدواریم که واقعا همین باشه. اما نکته اینجاست که واکسن هایی که از خیلی قبل تر کار میکردن مدتشون طولانی تر بوده، کارآزماییشون گسترده تر و زماندار تر بوده، الان دارن میگن جواب نداده، ما که هنوز فاز 3 کارآزمای بالینی عادی منتهی نشده، به استناد متنی که وزیر زد، به استناد خبری که خبرگزاری اگه اشتباه نگم اسمش رو خبرگزاری فارناس اسمش که اینجور اخبار رو منتشر میکنه، 27 آره فانا منتشر کرد، منتشر کرده بود تا 27 خرداد که هنوز اثر بخشی واکسن کوبا ایران برکت تأیید نشده، 27 خرداد دقیقا تاریخ این خبر بود. این چطوری یه دفعه
همه از آقای حسینی بود،
بله این چطور همه اینا رو یه دفعه تهی کرده بعد در مقابل جهش جدید دلتا هم، حالا غیر از همه این سوالا که پرسیدم اینم آخریش، چطوری تونسته موثر واقع شه که وقت کردید این رو بررسی کنید و چجوری با کدوم روش با کدوم متدولوژی؟ اینا واقعا سواله و از اونجایی که قرار ما اینا رو دریافت کنیم بالاخره سلامتمون و این سوال پرسیدن، من فکر نمی کنم واقعا این برچسب هایی که بعضی از افراد واسه متخصص میزنند براش قضاوت منصفانه و عادلانه ای باشه، ولی احیانا این جنبندی رو خودتون در خصوصش، حالا غیر از نکته‌ای که فرمودید برای اینکه چطور متوجه میشن این مقاومه، مبنایی ندارین چه ردش چه تاییدش؟
من نمیدونم واقعا، میگم من هنوز توی برای مشخص نیست که اصلا چجور شناسایی میشه، بعد چجور آزمایش میشه که متوجه میشه رون اثر داره. ببینید متاسفانه خیلی وقتی یه حرف های یه ارقامی گفته میشه، مثلا اخیرا یکی از مسئولان فکر میکنم اون پزشکی شمال بود که عنوان کرد کل واکسن های کشور تازه شده قرارشون بین 65% تا 90%، اصلا این رقم خیلی گسترش دیده، از 65 کجا تا 90، بعد از کجا این رقم استخراج شده توضیحی نداده بودن و این کارهایی با چیه فاکتورهای سنجیده شده که به این رقم رسیدن. باز الان اینم همونه، میگم نکته اول این هست که به عنوان یادم عادی من متوجه نشدم مثلا چجوری این جهش تشخیص داده بشه تو افراد. بعد کی میرسن این جهش آزمایش بالی میکنن توی مثلا فلان واکسن که ببینن حالا کارایی داره یا نه. اینو اون کسایی که مدعی هستن بعد اعلام کنن. اخیرا هم مثلا حالا شما اینو فهمیدین آقای فاوچی اعلام کرده که تمام واکسن‌های آمریکایی 90% روی جهش دلتا تاثیر دارن. باز ولی توضیح نداده چجوری، فقط میگن اما اینکه روش کارشون چی هست یا چجوری به این نجستن رو به اختیار افراد قرار نمیدن.
شکرم. و حالا به عنوان آخرین مطلب یه سوال پزشکی پرسیده شده، ما واقعا اینجا من این سوال رو عمدن نمیپرسم. یکی از مخاطبین سوالی رو پرسیده، تعمدن نمیپرسم چون به هر شکلی پاسخ داده بشه این نمیشه عواقبش رو پذیرفت. بحث اینه که اگر یک کسی دوز اول فلان واکسن رو زد دیگه یعنی دوز دوم رو نزنه. اینجا اینو من خودم پاسخ میدم به جای سرکار خانم نصیر. این که حالا اگر فرد اون دوز دوم رو نزنه اتفاقی بیفته، بعد بر اساس اینه که من در جلسه علمی فلان جا این رو شنیدم. اگر بزنه و اتفاقی بیفته، یعنی ما بگیم بزنه، اصلا ما در جایگاه این نیستیم که بخوایم این رو بگیم. بحث ما یک بحث انتقادیه و من عمدن این سوال رو چون چند بار پرسیده شد الان دارم اشاره میکنم، من عمدن این سوال رو نمیپرسم چون واقعا در حیطه مبحث ما نیست و این رو باید از متخصصین پرسید که در واقع نسبت به این قضیه از جنبه پزشکی دارن اظهار نظر میکنن و خودشون رو صاحب نظر میدن. من صرفا یک ارجاع بدم چون چند تا از سوالات برمیگرده به مباحثی مثل ماسک، تست PCR و از این دست. باز این رو تکرار میکنم، اول جلسه هم گفته بودم ما جلسه رو مورخ 27 اردیبهشت امسال در خدمت خانم نصیری بودیم. این دست مباحث رو کامل به همین شکلی که امروز مستندات واکسن رو ارائه کردن دقیقا برای PCR و ماسک و سایر موارد مثل پروتکل ها و فاصله گذاری اجتماعی در اون جلسه 27 اردیبهشت اینها رو مطرح کردن. لذا این دست سوالات رو هم من دوباره نمیپرسم چون سوال تکراری است. ارجاع میدیم دوستان رو به صوت اون جلسه که هم فیلم کاملش در کانال آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر هست در آپارات و هم صوتش در کانال آزمایشگاه هست در همه پیام‌رسان‌های داخلی UT_cyber. خب من با توجه به اینکه از ساعت 8 هم گذر کردیم و البته دیگه هم حالا تقریبا مطالبی که مخاطبین میگن دیگه سوال نیست، یه جورایی داره به یک بحث سه جانبه تبدیل میشه، شما و بنده که دارم سوالات رو میپرسم و پاسخهایی که همزمان ارائه میشه، اگر شما نکته‌ای دارید در خدمتیم و من به نوبه خودم از مخاطبین گرامی و همچنین شما سرکار خانم نصیری بابت زمانی که گذاشتید تشکر میکنم و همچنین خداحافظی میکنم. اگر نکته هست بفرمایید در خدمت.
من خیلی تشکر میکنم از شما آقای شکویان و زحماتی که میکشید و اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دارید، هم از شما هم از آزمایشگاه پژوهش فضای سایبر دانشگاه تهران. انشالله که موفق باشید، انشالله که همه عزیزان روستون موفق باشن و روز روزگار خوشی داشته باشن.
متشکرم. همچنین من واقعا جا داره از جناب دکتر فولادی هم تشکر کنم بابت اینکه واقعا ریسک بود این قضیه. حالا هرچند که لشکر یک دوره ای رو گذروندیم و دوباره جلسات بازگشت و انشالله که دیگه ادامه پیدا میکنه، اما این فضا فراهم شد و ما ضمناً این رو هم عرض کنیم اگر هم متخصصی رو دوستان جاییش شنیدن اسمشون رو حرفی مطرح شده و مطالبی دارن قابل ارائه است که جای تأمل داره و مبتنی بر اسناد ارائه شده، ما ممنون میشیم حتی به ما معرفی کنید، پیگیری کنیم و بتونیم یک جلسه با کسانی که شما معرفی میکنید در همین سلسله نشسته کرونا پلاس ایکس برنامه داشته باشیم. عصر همگی خوش و انشالله تا جلسه آتی به حول و لطف الهی. روزتون بخیر.